رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. البته از روز دوشنبه 22 ژانویه برنامه صبحگاهی من 10 تا 12 ولی همچنان بازپخش اون 11 شب خواهد ماند. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 که البته خواهد بود از هفته و 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید من انقدر استرس گرفتم صداتون رو شنیدم. من یه پیش زمینه اول در مورد خودم بگم، بعد یه راهکار میخواستم در مورد زندگی ما و در مورد فرزندم.
بفرمایید.
من خودم 30 سالمه، بعد از ایران تماس میگیرم. توی خانواده هستم که 8 تا خواهر و برادر داشتم، یعنی دارم. بعد از کودکی هم
شما چندومی هستی؟
من فرزند 8 هستم. بعد پدرم از بچه که بودم، یعنی قبل از اینکه من به دنیا بیام، برادر دوممو که به دنیا میاره مامانم، بابام ازدواج میکنه، زن دوم میگیره. بعد من یه خواهرم از اون نامادریم هم دارم که بعد از چند سال نامادریم رو طلاق میده. و بعد دوباره من وقتی که راهنمایی بودم، پدرم دوباره یه ازدواج مجدد دیگه داشتن که من، یعنی هرچی که مادرم هر شب که گریه میکرد و اون زن دومو داشت، منم انگار من خودم حوو داشتم. بعد دیگه اون سختی ها رو داشتیم تا دوران دبیرستان. بعد مامانم هم خیلی آدم استرسی، استراب داشت، استراب خیلی شدید داشت. خیلی موقع یه حالت غش بهش دست میداد، یه حالت ناراحتی عصبی داشت. بعد من برادرای خیلی غیرتی داشتم که تو خونه خیلی اذیت هم میکرد، یعنی ما رو میگرفتم به باد کودک اگر از خونه میرفتیم بیرون، هم من هم خواهر کوچیکم رو. بعد دیگه تو دوران کنکور بودم، خیلی هم دستم خوب بود، دوست داشتم دانشگاه درس بخونم، ولی تو دوران کنکور بودم که پدرم با زور منو مجبور به ازدواج کرد. همسرم هم الان 37 سالشه. همسرم خیلی مرد خوبیه، از ازدواجم ناراضی نیستم، ولی خب یه ازدواج سنتی بود و خیلی هم با زور بود. بعد من ازدواج کردم، بعد از 2 سال شوهرم خیلی خوب بود، شغلش هم آزاد بود، وضع مالی خانواده‌ام خوب نبود اصلا، ولی شوهرم وضع مالیش خوب بود. بعد از 1.5-2 سال هم بچه دار شدم. بعدم پسرم 2 سال و نیمش بود، تازه از شیر گرفته بودمش که همسرم مریض شد.
چه مریضی؟
سرطان خون گرفت.
خب
سرطان خون گرفت. بعد ما مجبور شدیم از شهرستان کلن به مدت یک سالی اومدیم تهران. تو این دورانی که شوهرم مریض بود، اینا من پسرم میذاشتم خونه مامانم، خونه خواهرام، اینا میذاشتمش، برمیگشتم میومدم بیمارستان. حتی به یه بار 20 روز بیمارستان بودم، من اصلا پسرم رو ندیدم، پیش خواهرام مامانم اینا بود. بیشتر کارهای شوهرم خودم انجام میدادم دیگه، خانواده شوهرم نبودن، زیاد خانواده خودم نبودن. خودم خیلی شوهرم دوست داشتم، بهش وابسته بودم، اصلا نمیتونستم بذارمش بیام خونه. ترجیح میدادم پسرم بذارم ولی شوهرم رو تنها نذارم. خودشم خیلی به من وابسته بود، میترسید اصلا ازش جدا بشم. بعد از یک سال دورای شیمی درمانیش تموم شد، خیلی خوب شد، برگشتیم شهرستان، دوباره زندگیمون اوکی شده بود. ولی متاسفانه بعد از 3 سال دوباره اوت کرد بیماریش. بیماریش اوت کرد، اومدیم دوباره تهران. هی اومدیم و رفتیم، دوباره یک ماهی دو ماهی بستری بود. گفتن که باید پیوند مغز استخوان بشه، که پیوند مغز استخوان هم شد. تقریبا مجبور شدیم جا به جایی منزل داشتیم از شهرستان به تهران. اون روز دیگه پسرم تقریبا شده بود 4 سال و نیم 5 سال، نه ببخشید 6 سال شده بود که داشت دیگه میرفت مهد کودک. یعنی همون شهرستان برده بودمش پیش دبستانی تقریبا یه 20 روز، که دوباره مجبور شدیم اومدیم تهران، پرونده شو برداشتم اووردم اینجا. از اینجا خواستم ببرمش پیش دبستانی شو که اصلا نرفت. یه هفته اولش گریه میکرد، میگفت من اینجا دوست ندارم. هر روز میرفتم پیش میشستم که بره، ولی فایده نداشت. دیدم بعدی استرس و استراب شدیدی گرفت، انقدر که دیگه نمیتونست غذا بخوره. میبردمش دکتر، اینا گفتن که انقدر اکت و سنو اینا، گفتن از زور استراب و استرسه. من دیگه ترجیح دادم نبرمش مدرسهش و پیش دبستانیش رو نبردمش، تو خونه باش کار میکردم. بعد 6 ماه هم که کلن شوهرم ایزوله بود، توی اتاقی بود، من و پسرم و شوهرم تنها بودیم تو خونه. کارهای شوهرم خودم انجام میدادم، کارهای بیرونش رو انجام میدادم. بعد دیگه نمیتونستم پسرم ببرم مدرسه، مون تو خونه. یک سال پیش دبستانیش رو نرفت. بعد یک سال شوهرم خوب شد، نزدیک اول مهر بود، خواستم دوباره پسرم ثبت نام کنم مدرسه همین تهران. ولی پسرم شروع کرد گریه که ما اینجا نمیرم، تمام دوستام شهرستان، من دوست ندارم اینجا بمونم. من دیدم که نه، واقعا دوست نداره اینجا بمونم. من دوباره برگشتیم شهرستان، دوباره تمام وسایل را رو برداشتیم برگشتیم شهرستان. شهرستان خونه داشتیم، فروختی اومدیم اینجا، ولی دوباره برگشتیم شهرستان. یه سال دو سال مدرسه‌ش رو همونجا رفت، کلاس اولش رو رفت، دومش هم رفت همون شهرستان. خونه خریده بودیم، تازه همه چی اوکی شده بود که دوباره شوهرم عوارضای پیوند شروع شد. با یه سری بیماری سکته قلبی، کبدش درگیر شد، دیگه تمام عوارضش شروع شد. می اومدیم تهران برمیگشتیم، تا اینکه دوتا مفصله لگن و کتفش نکروز دادن، گفتن باید عمل بشه. دوباره برگشت اومدیم تهران، دوباره جا به جایی منزل داشتیم، اومدیم تهران تقریبا اول مهر شد. دوباره پسرم رو همینجا بردم مدرسه. اولش گفتم من دوست ندارم اینا، یکم باش حرف زدم، الان کلاس سومه، ولی فرستادمش مدرسه. ولی با یه استرس و اضطراب شدید، من تو این چند سال سعی کردم خیلی ببرمش مشاوره و روانشناس، ولی هر جایی میبردم گفتن که راهکارهای خیلی پیش پا افتاده بهم میدادن، چند هم آب گلاب بهش بده بخوره چیکار کنه، ولی هیچ تأثیری نداشت. بعد یه سری تیک هم گرفت، مثل اینکه دهنشو باز میذاشت یا تیکای آبایی گرفت. خودم به شدت عصبیم، ولی خیلی خودم رو کنترل میکنم. به حال پسرم هم میفهم، متوجه میشه. پسرم شوهرم بخاطر بیماری که داشته نسبتا عصبی شده. بعد دیگه الان هم جایدن که چند سری سیدیهای شما رو گوش دادم، سخرانیاتون رو گوش دادم. پسرم بردم نورو فیدبک، 15 جلسه دارم میبرمش، ولی اصلا فکر نمی کنم استرابش بهتر شده باشه، همچنان تیکا رو داره. بعد اینکه خیلی هم به خودم وابسته است، اصلا نمیتونه تو مدرسه، تو جامعه بیرون که میره نمیتونه از خودش دفاع کنه. حس میکنم تقریبا یه بچه تو سری خوری شده. بعد از اینکه دیدی شما رو گوش دادم، سعی کردم ببرمش کلاس فوتبال با ورزش و اینا، کلاسای فوتبالش هم میرفت، چون اصلا نمیتونست فوتبال بازی کنه، فوتبالش خوب نبود اصلا. چند سری معلم مربی خصوصی فوتبال گرفتم براش، الان خیلی بهتر شده، فوتبالش بهتر شده، یکم روابط اجتماعیش خیلی خوبه، بچه‌ها خیلی زود جور میشه، ولی این حالت نمیدونم، نمیتونه از خودش دفاع کنه، مسئولیت پذیر نیست. حالا نمیدونم، هم
همسرتون چطور عزیز؟ همسرتون چطور؟
همسرم که طول این 6-7 سال که کلن بیکار بوده الان هم حالش زیاد خوب نیست، یعنی حال روحیش بیشتر خوب نیست تا حال ظاهریش هم، که کلن خب یه سری جیویشتی هایی داشت که پوستش خراب شد، الان زده به کبدش، ولی خب میتونه تقریبا با عصا راه بره، میتونه تو خونه بعضی موقع با دوستاش میره بیرون.
از زندگی اقتصادیتون چگونه میگذره عزیز؟
خودم کار میکنم.
من باور نمی کنم توانایی های تو رو و فوق‌العاده ای عزیز، یعنی اصلا یه کسی این همه بلا سرش بیاد اونم در یه جامعه ای و اون شرایط سرگردان و گیر و گرفتار، اونم با این بیماری سخت و سنگین و یه فرزند، نه واقعا خوش درخشیدی، یعنی در حد اکثری که یه آدم میتونه مقاومت کنه و نیفته و از پا در نیاد تو پیش بره بودی و از این بابت بحث رو گزارشتم، خیلی خوب و مهربون و خانم مهربون خوبی هستی عزیز. ولی اون چی که درباره پسرت میگی اون هم گیر است و گرفتار، برای اینکه بچه‌ای که فرض کن جدا شده از مادرش، پدرش مریضه، صبح تا غروب بحث گفتگوی بیماری، خانه هست که پدر و مادرش نیستن، میاد میره جابجاش میکنن، معلومه اون تمام وجودش رو ناامنی و استراب میگیره و وقتی هم که به ناامنی و استراب رسید به دنبالش مقدار تیکای به هر حال عصبی درش ظاهر میشه که نمونش همونهیست که تو میگی، یعنی تازه اونم به خاطر خوبی و مهربونی تو و مواظبت و مراقبت اطرافیان خیلی به بیراهه نرفته و خیلی هم عجیب و غریب نشده، وابستگیش هم به تو بسیار عادیست، برای که وحشت از دست دادن تو رو داره، اگر نداشته باشه دیگه چی تو زندگی داره؟ بعد پدرش رو هم میبینه، برحال برخلاف مردی که دیگران رو میبینه گیر است و گرفتار است و مسائلی داره و برحال غم و اندوه و نگرانی هم در خانه و خانواده شما موج میزنه. حالا به من بگو پرسش در چه زمینه از من چه هست عزیز؟ و بعدم این جمله رو بگم، بعد جمله رو بگم، کار اونقدر روان درمانی نه اینکه بگم کمک نمیکنه، برای فرزندت میکنه، ولی نه اونقدر کار ای بسا نورو فیدبک هم تازه اگر خوب انجام بشه نقش محدودی داره، ولی در این حدی که تو میگی شاید یه داروی آرام بخشی بیشتر از همه اینا بتونه در کوتاه مدت کمکش کنه که این بحران و طوفان گذشته رو که سخت و سهمگین بوده پشت سر بگذاره، اینم گفته باشم. بنابراین من دارو رو ترجیح میدم جان.
پیش روان پزشک بردمش، بهش گفتن که بهم گفتن که باید دارو بگیره، بعد گفتن که اختلال توجه و تمرکز داره، پرخاشگری هم داره. پرخاشگری ببینیم تو جامعه با دوستاش و اینا نداره، ولی تو خونه چرا بعضی موقع، یعنی خب بیشتر اون استراب و
نه من اون کار آنچه که اگر تو من بگی که برای نورو فیدبک برای کمبود توجه و تمرکزش اون انتخاب بهتریه تا دارو، برای که داروی بس حال و وضع از نظر روانیش رو هم صرف نظر از آسیبا بدتر میکنه، چون ممکنه خشم و عصبانیتش رو بیشتر کنه. بنابراین اگر کار نورو فیدبک رو انجام بدی بگو روی کمبود توجه و تمرکزش بگذارن، اون اساس برای که اون یه آسیب سیستم عصبی و مغز درست کنن، حتی سراغ استراب و تیک و ایناش نرن که تو بگی بهتر شده یا نشده. البته 16 جلسه کمه، 30-40 جلسه میخواد اگر انتخاب و کار رو درست بکنن. حداقل اونچه که آسیب سیستم عصبی هست و کاری هم براش نمیشه کرد و تازه دارو هم که معالجه نمیکنه، فقط اوضاع رو کنترل میکنه، اگر میخوای و اگر جای مناسبی هست ازشون بخواد روی کمبود توجه و تمرکزش کار بکنن.
چون من اصلا فکر میکنم اون جایی که دارم میرم جای خوبی نباشه، بعد جای خوبی هم اصلا سراغ ندارم اینجا، نمیدونم باید ببرمش کجا. من خیلی نگرانشم بیشتر از این وضعیتی که حالا
برای شوهرم پیش اومده. حالا بذار من به تو بگم عزیزم، اگر یک مطمئن نیستی یا نتیجه نمیگیری بهتره دارو رو از جانب روانپزشک برای کمبود توجه و تمرکزش بگیری همراه با یه چیزی که دکتر به هر حال بده برای آرام کردنش. برای اینکه ببین عزیز، اگر فرزند تو کمبود توجه و تمرکز داشته باشه که نتیجه آسیب سیستم عصبی یا به هر حال مغزشه، دارو کمک میکنه. اگر نه اون استراب و نگرانی و ای بسا غم و خشمشه که موجب برهم ریختن توانایی او برای توجه و تمرکزه، خب اون دارو کمک نمیکنه، نورو فیدبک هم اونقدرها نقشی نداره. من ببین عزیز، بذار بگم دو سه جور تو داری، حالا با یه جورش کاری نرم. یکی من آدمی هستم که آسیب دیدم و بنابراین مغزم چون درست کار نمی کنه کمبود توجه و تمرکز دارم. یکی این که نه، من آسیبی ندیدم، مغزم هم درست کار میکنه. استراب من، افسردگی من، خشم من، وسواس منه که میاد کاری میکنه که در من علائم کمبود توجه و تمرکز پیدا میشه. بنابراین مهم اینه که ریشه کدامه. اگر اولیست، نورو فیدبک کار میکنه، دارو فقط کنترل میکنه ولی معالجه نمیکنه، ولی نورو فیدبک معالجه میکنه. اگر دومیست، نورو فیدبکی که بخواد کمبود توجه و تمرکز رو درست کنه به جایی نمیرسه. عامل این چنین سنگین و شدید استراب و خشم و افسردگی و وسواس و هرچی از این قبیله که تو میگی احتیاج به دارو درمانی داره، به اضافه روان درمانی، مگر اینکه امکانات مالی داشته باشی یا شرایط باشه یا جای خوبی باشه برای نورو فیدبک. ولی من توصیه‌ام کار کردن فعلا در کوتاه مدت هر کدوم از اینا باشه با یه روان پزشک عزیز.
شما میگید من با دارو در کنارش
نورو فیدبک
هم
ببرم؟ من فکر میکنم ببینید، بذارید به شما یه چیزی بگم. ببین عزیز، اگر بهش بیان فقط، یعنی دکتر روان پزشکش بخواد فقط بیاد داروی بده مثل ریتالین که برای ADDه، برای کمبود توجه و تمرکز، اگر کار کرد پس مشکل ما اینه. ولی اگر دارو رو بهش داد، یکی دو هفته ای داد، تأثیری نکرد، پس ما مشکلمون کمبود توجه و تمرکزی که ناشی از آسیب مغز و سیستم عصبی است رو نداریم. ما بچه مضطرب، خشمگین، غمگین، نگرانی داریم که حواسش رو به هم می‌ریزه. پس حالا معالجه میاد روی استرابش بیش از هر چیز دیگه، وسواسش، و اونجاست که اصلا داروش هم متفاوته، معالجش هم متفاوته. ولی دکتر روانپزشک تو اگر حرف من درست باشه یا ایشون بپذیرن، برای دو هفته بهش داروی فقط بده برای کمبود توجه و تمرکز، و تو ببین بچه در این جهت حتی بعد از روز دوم علائم بهبود رو نشون بده. اگر بهتر شد که خب پس ما مشکل ما اینجاست، پس حالا اگر نورو فیدبک هم میده برای کمبود توجه و تمرکزه. ولی اگر بهش دارو داد ولی دارو کار نکرد و فرقی چندان نکرد، نه اینکه اصلا فرق نکنه، فرقی کمی کرد، معناش اینه که ما مشکلمون به خاطر استراب و استرس و خشم و عصبانیتشه، پس اصلا معالجه به چیز دیگری مرتبط. حالا روی خط باش، بس پیام ها رو بشنیم، برگردیم صحبتون رو با هم ادامه میدیم. بسید شنگ و نجمن با ما باشید.
مراجعه به او پس از تصادفات و بروز صدمات بدنی، اولویت همیشه با شماست. هدف او دریافت مراقبت‌های کامل پزشکی و بازگرداندن سلامت و توانایی به شماست. کارنامه او در دریافت بالاترین خسارت در امور تصادفات بی‌رقیب است و برتری او در 22 سال تجربه و اعتبار در دادگاه‌ها و شرکت‌های بیمه ضامن اطمینان شماست. او انتخاب اول و بهترین انتخاب شماست. دکتر کامران یلیدی، وکیل اول در تصادفات. در مسیر پیروزی در پرونده های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، 818-999-99-99 دکتر کامران یلیدی، انتخاب اول.
آقای کیان، مدیر عامل آلن هاندی در اورنج کانتی لگونا نیگل، با افتخار اعلام می‌نماید که در سال 2017 صدها خانواده ایرانی به جمع مشتریان وفادار این نمایندگی پیوستند. لذت رانندگی همراه با بهترین وارنتی در آمریکا، یعنی 10 سال یا 100 هزار مایل برای موتور را با اتومبیل هاندی تجربه کنید. برای مثال فروش سوناتا SE 2018 به مشتریان معتبر با قیمت کارخانه 23175 دلار با تخفیف 2000 دلار و پیش پرداخت 3995 دلار از طرف خریدار و 1500 دلار از طرف کارخانه با بهره سالیانه 2.95% فقط 234 دلار برای 84 ماه که شامل مالیات و لایسنس می شود. ما خدمات ویژه‌ای نیز جهت افراد کم درآمد، صاحبان کردیت ضعیف و ایرانیان تازه وارد به آمریکا در نظر گرفته ایم. 855-95-ALEN 855-952-5536 lagunahyundai.com.
فاصله شما از طالب بنز بودن تا صاحب بنز شدن فقط در یک تماس یا یک توقف در مرسدس بنز کیز در ون نایز است. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در کیز ون نایز دیدن کنید.
من رضا قاسمی و همکارانم در مرسدس بنز کیز در ون نایز برای خرید، تعویض یا لیس مرسدس بنز در خدمت شماییم. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در آمریکا و در دنیا دیدن کنید. ما بیش از نیمی از مشتریان خود را از توصیه و معرفی مشتریان قبلی خود کسب کرده ایم. شما هم معرف ما خواهید شد.
برای خرید یا لیس مرسدس بنز هر مدل و به قیمت استثنایی با رضا قاسمی تماس بگیرید. 818-4000-789 مرسدس بنز کیز و نایز.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود، احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، تحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست، غده و رگ‌های اصلی مغز برای جلوگیری از سکته‌های مغزی. یادمان باشد تشخیص به موقع می‌تواند زندگی شما را نجات دهد. اپتیما اولتراساند 949-945-2004 949-945-2004 اولتراساند کامل بدن $249 949-945-2004 949-945-2004 اپتیما اولتراساند.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات زد و نقیز در مورد آنها تصمیم گیری های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم گیری های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
برای دکتر حالا خواستم اینو بگم که من خیلی نگران آینده
شم. نه نباشید، شما الان نگران یک همسرتون باشید که سلامت ایشون است. دوم، فرزند شما هر کدوم از این مشکلات باشه یا ترکیب اینا باشه رو میشه بعدن کمکش کرد عزیز. به همجه هست که من گفتم اگر شما با کمک روان پزشکش به طریقی که من گفتم حرکت کنید، احتمالاً اشکال و خطای کمتری خواهد داشت و بهش باید رسید. ولی به هر حال من و شما اگر از پشتبون دو سه طبقه افتادیم پایین، اگر تصادف کردیم که نمیتونیم انتظار داشت باشیم صحیح و سالم باشیم. به هر حال شرایط سخت و سنگین و بد شما عزیز به بچه آسیب زده. نگرانی شما مشکلی رو حل نمیکنه، فقط باید از راه درستش کمکی که میتونید بهش بکنید رو بکنید، که فعلا هم طور که گفتم به نظر من همونی که نمیخوام تکرار کنم عزیز.
بله.
اون وقت
آیدو در مورد خودم و همسرم اگر وقت داشته باشم.
بفرمایید.
من شوهرم خب الان میگم که 6 7 ساله که تو خونه است. بعد خیلی خوب بودیم، یعنی تو خونه هم حتی بودیم، این که حالت افسردگی اینا بهش دست بده. به خودم نه اصلا، من خودم چون ورزش میکنم، مربی باشگاه بودم، اینا حال روحیم خیلی خوب بود تا این اواخر. ولی جدیدن چون همسرم حال روحیش یکم خوب نیست، این حالت افسردگی گرفته. الان شوهرم میبرمش همون نورو فیدبک، ولی یه دسته دیگه بس میکنن کریسیتی همچین چیزی.
چی عزیز؟
افسردگی. اگر اشتباه چیزی هست و همچین چیزی اگر اشتباه میگن، گفتن که رو افسردگیش کار میکنه، خیلی خوبه میبرمش، ولی تا تو خونه است یه حالت افسردگی داره، اصلا حرف نمیزنه، هیچ کاری نمیکنه، بیشتر حالت ناراحت تو خودشه، ولی وقتی که میره بیرون با دوستاش اینا خیلی خوبه. اینجا تو تهرانم خب کسی رو نداریم که بخواد بره پیشش زیاد. الان هم ماشینمون یه ماشین چیزی داشتیم، گفتم یه کاری براش شروع کنیم که بتونه بره بیرون کار کنه بیاد، با اینکه حال جسمش هم خوب هست ولی خب نه آنچنان که بگم خیلی خوب میتونه بره کار کنه، فقط به خاطر حالت روحیش گفتم بره بیرون. حالا گفتم که
و به نظر من اگر ایشون هر جا بره حال بهتری داره باید فرستارش اونجا، حالا اگر همراه باشه با کار کردن که هم مشغولش کنه هم فایده داشت باشه هم درآمدی داشت باشه چه بهتر از این کار سبکی که ایشون از اوتش بر میاد و بعدم معلوم محیط خونه با توجه به انتظاری که حالا از مادر یا پدر یا از زن و مرد هست، وقتی آدم ازش ناتوان باشه معلوم آزاردهنده و اذیت کننده است. برحال ایشون هم ضربه ها چپ و راست خورده و گرفتاری ها پشت سر همون هم با بیماری سخت و سنگین و معالجه و اینا اتفاق افتاده. عزیز شما واقعا قربانی هستید، یه کسی نه قرار از شما توقع و انتظار داشت بشه نه خودتون از خودتون. بنابراین اگر فکر میکنید ایشون با رفتن بیرونش حتی کمی هم حالش بهتر میشه، حتما برای خودش و شما و فرزندتون بهتره که از خونه بره بیرون، اگه با خواهر همراه باشه که چه بهتر. به هر حال مواظب خودتون باشید، واقعا مواردی از قبیل شما رو وقتی آدم میشنوه متوجه میشه زندگی برای یه دی چقدر سخت و طاقت فرساست، ولی خوشحالم که همچنان خوب و مهربون و این گونه باقی موندید.
مرسی آقای دکتر، من خیلی خوشحال شدم، اصلا من صداتون شنیدم انقدر استرس گرفتم که تمام بدنم داشت میلرزید.
خب دیگه من میدونم آدم وحشتناکی هستم ولی دیگه تا این حدش رو نمیدونستم، از این بابت خوشحالم. حداقل شاید بعضی ها رو بتونم بترسونم.
نه اتفاقا خیلی دوستتون دارم، یعنی اصلا همین که موندم من فکر میکنم به خاطر همین پرسش و پاسخهای شماست که شبانه روز گوش میکنم تو خونه، یعنی اگر یه روز من پرسش و پاسخهای راز و نیازهای شما رو گوش ندم اصلا اون روز من خرابه کلا.
لطف و محبت داریم.
الانم خوابم برده بود یه لحظه ولی صدای شما رو شنیدم که بس شد، باورم نمیشد، فکر میکردم دارم خواب میبینم.
به هر حال ممنونم، خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. برای خودت و همسر عزیز تو فرزندت آرزوی بهترین ها رو دارم. به هر حال مواظب باش، همین کار خوب و درست رو تا آخر ادامه بده، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
خیلی
ممنون،
من همینطور،
موفق باشین. خدا نگهدار عزیز. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم. بفرمایید، روی خط هست.
با من هستین آقای
دکتر. بله خواهش میکنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من باز چه بخواید، من الان یه پسر 14 ماهه دارم، بعد 4 ماه دیگه پسرم به دنیا میاد، یه پسر دومم میخواد به دنیا بیاد. بعد من الان ما توی دو اتاق خواب زندگی میکنیم و یه اتاق دن اضافه داریم. این اتاق دنمون دو تا اتاق خواب یه گوشه هستش، بعد یه هالوی هستش، بعدش میاد تو لیوینگ روم و کیچن، بعد اون اتاق اضافه یعنی تقریبا بغل لیوینگ رومه که پسرم تو لیوینگ روم بازی میکنه و ترس داره. من میخواستم ببینم که وقتی بچه دوم به دنیا بیاد به نظر شما این اتاق پسرم اولمو ترانسفر بدم تو اون اتاق اضافه که سر صدا هست؟
نه الان من کجا میخوابه پسرتون؟
الان تو اتاق خواب دو تا اتاق خواب داریم، یه اتاق خواب مال من و شوهرم، یه اتاق خواب مال اینه. اون دل رو میخوایم یه در بذاریم که بشه اتاق خواب، ولی میگم بازم با این حال.
نه حالا وارد جزئیات خونه نشید، الان کجا میخوابه؟ چرا میخواید اونجا رو میخواید باش چیکار کنی؟ بعد از اومدن فرزند
الان اتاق خودش میخوابه، ولی من فکر کردم چون اون بیبی دوم بیشتر امکان داره شبا هی زودتر بیدار بشه نزدیک اتاق ما باشه.
خب بله، ولی آقا نزدیکش حالا اون یکی اونور باید چقدر فاصله داره اون یکی از نه از اتاقش دیگه. نه ببینید از این شما نمیتونید برای چند تا تغییر برای بچه و اتاقش رو ازش بگیرید، یه بیبی تازه بیارید اتاقش رو به او بدید، او رو بفرستید جای دیگه. نه این کار رو نکنید عزیز.
اوکی.
اولا دو تا راه دارید، یکی این که به هر حال اگر فاصله کمه، اگر او بیدار بشه و نوزاد بیدار بشه. میدونید دوم که از این دستگاه هست میشه گذاشت که به مجردی که بیدار بشه یا سر صدا کنه شما تو اتاقتون میتونید اون رو بشنوید و برید سراغش.
بله.
بنابراین از نوع اسباب، ولی اتاق فرزند اولتون رو حتما عوض نکنید برای که
نکنید. کار
نه عزیزم حتما.
بعد آقای دکتر دو تا سوال خیلی کوچیک داشتم. سیدی شما رو من گوش کردم، میدونم که گفتین 4 ماهگی که مثلا تقریبا 4-5 ماهگی ترانسفر بکنیم بیبی رو اتاق خودش و شیرش رو بگیریم و حتی
شیر شبش رو
شیر شبش رو بذاریم 5-10 دقیقه گریه کنه. من در مورد اون گریه کردن سوال دارم، باید ما وقتی داره گریه میکنه تو اتاق پیشش باشیم؟
نه اصلا، نه او بدونه که گریهش فایده ای نداره. اگر او ببینه با گریه شما هستید یا حتی حرکتی میکنید یا نمیکنید، در حقیقت گریه کردنش رو و تداومش رو موجب میشید. نه، به همجاست که گریه نمیکنیم یعنی محلش نمیذاریم. حرف عبارت از این است که بهتره بگیری بخواب.
این اصلا کلا از اتاقش بیاید.
بله، یعنی اصلا نباشید اونجا. شما قرار است ببینید، آخه فرض بر اینه که شما میبریدش توی اتاق دیگری اگر دارید، وقتی گریه کرد چون قرار این بوده شیرش رو به تدریج اگر خودتون میدید کم میکنید میدوشید که اونقدر نباشه، اگر شیر دیگری رو بهش میدید یه مقدار آب درش میکنید که، ولی نه هرگز تو شیر مادر، ولی تو شیر فرض کنید که گاو هست اون رو میاد یه مقداری آب بهش درصد اضافه میکنید، بعد از 10 روز ازش وقتی به آب یه 2 شبی با آب خورد بعدن آبش رو قطع میکنید گریه هم کرد میکنید، ولی دوربرش پیداتون نمیشه، برای که اون باید بدون فایده ای نداره، به قول معروف خم خوردن و کوشیدنش بیهوده است تا بگیره بخواد.
پس تا 5-10 دقیقه تو 5 ماهگی
به نظر من میشه اونو تحمل کرد. بعدم شدت گریه، برخی از آدم بچه ها رو آدم میفهمه میذاره بازی در میاره، چون مثلا یه ذره آروم میگیره دوباره راه میفته، یعنی مهمش اینه که ببینید چقدر جدی است، ولی معمولا 10-15 دقیقه هم حتی میتونه اشکالی نداشته باشه، برای که این کار از همه نظر هم برای مادر هم برای بچه و بعد جهاز هاضمه بچه که یه مدتی توش غذا نباشه خیلی خیلی راحت و یعنی خوب و مناسب.
و سوال آخرم خیلی کوتاه اینه که وقتی بچه دوم به دنیا بیاد، این پسرم 19 ماهشه و مثل که تو سیدیاتون شما گفتین که الان من مامیم میو این کلاس های مختلف روز هر روز میبرم روزی 2-3 ساعت، فکر میکنین شما تا 2.5 سالگی هنوز تو خونه نگه دارم بعدم بفرستمش؟
اگر از عهدش بر میای دومی خوبه شاید، ولی اگر نه یک ماه قبل یه امتحانی بکنی، چون برخی از بچه هستن تو 18 ماهگی هم ممکنه واقعا برن توی مهد کودک و راحت و راضی باشن، ولی یه ماه قبل، یعنی نه اینکه این دوتا با هم همراه باشن، حتی 3 هفته هم کافیست، یعنی 3 هفته قبل از تولد نوزاد و فرزند دومتون پسر بزرگتون رو با آموزشی که میدید که من تو سیدی آوردم ببرید، اگر دیدید موند اگر نه تا دیگه 2 سال و 3-4 ماهگی که اونم به جایی برسه نگهش دارید. است
بعد شروع بکنم مثلا با پارت تایم رفتن یا میتونم بذارم تمام؟
نه، پارت تایم در حقیقت برای 1 هفته است که میشه هفته 2-3 روز گذاشت، ولی بعدن بعد هفته 5 یا 6 روز گذاشت برای 3 ساعت و الا اون تداوم اونجا رو پیدا نمی کنه. ببینید بس ما به شما بگم
من شما رکومند
نمی کنم. نه برای که اون بهتره که وقتی مرزم باشه، مغز اصلا طبیعت زن بر اساس نظم و تناوب و تکرار حرکت میکنه، یکی اینه، دومی که به شما یه فرصتی میده که با نوزاد باشید، یه فرصتایی بهتون میده برای رشد. فقط این نکته رو میخواستم بگم که برخی از بچه‌ها حالا 20 ماهگی 22 ماهگی خیلی راحت میرن مدرسه و خیلی هم خوشحالن، تازه نمیخوانن بیان، میخوان ساعت بیشتری هم بمونه. برخی از بچه‌ها نه، امید من این است که فرزند اولتون اگر اون اصولی رو که من تو سیدی آوردم رعایت کنید، فرزندتون به گونه ای باشه که راحت و آسوده بره مهد و شما هم راحت و آسوده باشید. ای بسا 3 ساعت هم کمش باشه، بیشترم خواست بگذارید، چون هیچ دلیل نداره نگذارید.
بله، بعد این 3 ساعت مثلا اگه دیدم که اوکیه، کی میتونم بکنم 8 ساعت؟
نه 8 ساعت یه دفعه نمیشه رفت، اونم باز ملاک. ببینید شما میدید برش دارید میگه من میخوام بمونم، مثال میگم، خب معلوم میشه اضافه کرد. یه زمانی هست که امانش نیست، نیم ساعت آخر بیقراره یا به هر حال رفتار واکه، خب اون موقع است با صبر کنیم، برمیگره به اینکه ببینید که آمادگی داره. مثل یه فرض کنین گنجشکی که بچه‌شو وقتی از آشیانه به بیرون پرتاب میکنه که به هر حال به اینجا میرسه که این پر و بال پرواز رو داره، بنابراین به تدریج قراری نگذارید، همینقدر که آمادگی داره بخواید اون کارو بکنه، ولی اگر نداره به هر حال نه. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز،
دستتون
درد نکنه،
خدا
شنگ و نجمن. بعد از چند پیام با ما باشید.
تجربه هزاران پرونده میتواند با جدیت و ظرافت پرونده شما را برای دریافت بالاترین خسارت طرح‌ریزی کرده و در مقابل بیمه رو به موفقیت سوق دهد. در پرونده های جراحات شدید بدنی چنانچه بالاترین خسارت را خواست دارید، انتخاب با شماست که با تیم 40 نفره موفق و وکلای دفاتر پیام شایانی و راهکارهای کلیدی بر یکتای او و کادر پزشکی گسترده‌اش همراه شوید. 818-777-727-727 پرونده های جدی صدمات بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید. همراه با سیروس ترابل به سرزمین افسانه‌ای مصر سفر کنید و این بار 11 روز و 10 شب دیدار از قاهره، اسوان، لوکسور، کومبو، ادفو و بندر زیبای اسکندریه و اقامت در هتل 5 ستاره مریدین. 5 روز کروز با کشتی لوکس اسمیرالدا و شرکت در ضیافت شام همراه با موسیقی و شوی عربی. حرکت 21 فوریه. لطفاً برای آگاهی از جزئیات این سفر فراموش نشدنی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. برتری تورهای سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
در یک برنامه ریزی مالی خوب به تحصیلات عالی Professional Certification، تجربه، اعتماد و امانت احتیاج است. اکثر برنامه ریزی های مالی که توسط افراد وابسته به شرکت های بیمه و بروکرج انجام شده، هدف صرفاً فروش پروداکت شرکت های مربوطه و دریافت کمیسیون بوده است. آقای فاضل مستشاری، Master of Business Taxation، کارشناس ارشد در زمینه های مالی و مالیاتی، CPA، و Certified Financial Planner CFP و متخصص در امور برنامه ریزی های مالی قبل از ازدواج و طلاق Certified Divorce Financial Analyst CDFA تمامی برنامه ریزی ها را به صورت مستقل و فی اونلی برای اشخاص و شرکت ها انجام می دهد. هدف ما بهترین برنامه ریزی برای حال و آینده شماست. 818-884-2549 818-884-2549
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا آسایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج می برید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان می تواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ Overnight Credit تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا به افزایش و قدمت کردیتی. با Overnight Credit یک شبه ره 100 ساله بروید. Overnight Credit 800-557-6990
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم به آگاهیتون میرسم که تغییراتی در برنامه رادیو داده خواهد شد. آنچه که موضوع اصلی است برنامه سلام امروز که خانم آزیتا شیرازی، خانم جالب بنشان و آقای محمد رضا معزنی هستند، از صبح دوشنبه 7 تا 10 خواهد بود و بنابراین برنامه من هم 10 تا 12. اما برنامه های روزهای هفته و شنبهی که ساعت 11 تا 12 بوده به ساعت 6 تا 7 منتقل میشه. دوشنبه، چهارشنبه، جمعه آقای جاوید 6 تا 7 برنامه خواهند داشت، به دنبال خورشید خانم لادن همایون سفر 3 شنبه رو خواهند داشت، 6 تا 7 برنامه دایره تندرستی خانم خداکرد، برنامه در گذرگاه فرهنگ رو 5 شنبه ها خواهند داشت از ساعت 6 تا 7 صبح. همچنین برنامه تازه آقای جاوید تحت عنوان از لاله‌زار تا لاله‌زار که سری تازه و جدیدش هست از روز چهارشنبه ساعت 7 تا 8 شب خواهد بود و در نتیجه برنامه خانم فرشته ملک فرهود فرنود که تحت عنوان نقطه سرخط هست به روز یکشنبه ساعت 9 تا 10 صبح خواهد رفت. البته در پخش برنامه هم تغییراتی به وجود خواهد آمد. همچنین من شنبه و یک شنبه 27 و 28 هفته آینده در شمال کالیفرنیا 4 کنفرانس خواهم داشت در شریتون، سنی ویل، شمال سن هوزه و جنوب سان فرانسیسکو. کارت ورودی رو میتونید از در محل کنفرانس و یا از طریق وبسایت من holakui.com تهیه بفرمایید. همچنین کنفرانس کودک درون رو از دوشنبه 6 فوریه از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کلکشن در لس آنجلس خواهم داشت که 8 هفته ادامه پیدا میکنه با 5 تست آزمون آسیب دوران کودکی از تولد تا 18 سالگی، 19 سالگی و 4 تجربه هیپنوتیزم جمعی. همچنین سفری 4 شب و 4 روزه در پیش داریم از میامی به جزایر باهاماس که از روز جمعه 16 فوریه 30 روز دیگه از میامی آغاز شده و تا روز سه‌شنبه 20 که دوشنبه اون هم تعطیله ادامه پیدا میکنه. من 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت و جمعی از هنرمندان، نوازندگان و خوانندگان خوب گرامی رو داریم. آقای معین، شهرام سولتی، مایکل و کامران و هومن. اگر مایلید در این سفر با ما باشید با 800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا با تلفن 818-883-8100 آگاهی های بیشتر و یا جای خودتون رو رزرو کنید. و بالاخره روز شنبه 14 اپریل ساعت 7:07 در دولبی تیاتر، محل برگزاری مراسم اسکار سالهای قبل و امسال، آغاز 5 سال کار رادیو همراه رو جشن خواهیم گرفت و علاوه بر برنامه های مفصل ستار و شهرام سولتی با ارکستر خودشون در اونجا برای شما هم هنرنمایی خواهند کرد. از هفته آینده کارت های ورودی در مراکزی در اختیارتون قرار خواهد گرفت. ضمن میتونید از طریق تیکت مستر هم جای خودتون رو رزرو کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم، بفرمایید.
خیلی ممنونم که وقتتون رو دادیم. من اصلا تمام سوالم یادم رفت چون شنونده اولی که اونطوری صحبت کردم من چیزای خودم یادم رفت.
متوجه.
منم در واقع همون مشکل پسر ایشونو دارم، یعنی پسر من. چون شما گفتید، من یه پارسا با اتون تماس گرفتم، شما گفتید که چیزایی که توضیح دادم بهتون، گفتین ADDه که من بردم برای ADD، حتی 45 جلسه هم نورو فیدبک رفتن بدون 1% تغییر.
نه سب کنید، آخه من شما نه ببینید، همینجا شما اولاً به من اگر چیزایی فرمودی درس کردم احتمالاً ADDه. دوم این که ADD میتونه هیچ ارتباطی به کمبود توجه و تمرکز نشه. درست؟
الان توضیحاتتون رو شنیدم.
نه خب سب کنید. دوم قرار بوده وقتی شما میبرید اونجا تست بدن و تست تووا بدن. اگر
بله
تست...
همه اونا رو انجام دادن.
نه تست تووا جوابش چی بود؟
که ADD.
خب بنابراین سب کنید. اگر ADD هست قرار بوده 45 جلسه کار بکنه، مگر اینکه کسی که این کار رو میکرده نمیتونسته امواجی رو که باید تنظیم کنه تنظیم کنه و الا تشخیص سرکا خانم اگر نه بذارید با من بحث و آرگیو نکنید، ما داریم با حرف میزنیم. نه نداره نه یعنی چی؟ اگر ایشون تست داده نشون داده ADD باید نورو فیدبک کار بکنه، اگر کار نکرده به خاطر اینکه امواجی که باید تنظیم بشه درست نبوده.
من پیش آقای محمدی میرفتم و ایشون هم تست رو گرفتم، 45 جلسه هم رفتم، بعدم آقای بعد بیشتر رو تمرکزشون کار میکردن، بعدم دیدن آقای محمدی خودشون دیدن که هیچ تغییر نمیکنن، گفتن که دکتر ببرم و دارو بدن که یک هفته امتحان کنیم و ببینیم آیا از اون هست یا نیست. والا هیچ دکتری فعلا به من دارو نده. من پیش دکتر چیزش پرایمری دکترش که بردم
چرا دارو دکترش بهشون دارو نداده؟
گفت من نمیدم. بعد
چرا؟
بعد پیش تراپیست نمیدونم.
سرکار خانم صبر کنید، شما پرو روان پزش رفتی؟
من بعد همون موقع تراپیست رفتم که تراپیست
سرکار خانم گفت من قطعتون میکنم، من سوال دارم میکنم، آخه موضوع جدی، مردم دارن میشنون. من ازتون می‌پرسم پلو روان پزشک رفتید یا پلو دکتر خانوادگیتون رفتید یا حتی دکتر؟
هنوز روان پزشک نه.
خاله خب پس با دکتری که با دارو بده روان پزشکی، برای که اولا بقیه دارو دکتر اصلا حق دادن برخی از داروها رو ندارن. برای اگر دکتر اگر نبردید خب وقتی به شما توصیه کردن ببرید دکتر برای که امتحان کنید از طریق دارو ببینید خوب میشه، چون اگه داروی فرزند شما ADD داره دو روزم که دارو بخوره معلوم میشه داره یا نه. مثل آدمی است که عینک به چشمش میزنه میبینه و بنابراین شما هم برای اینکه خاطرتون راست بشه باید این کارو میکردید. یعنی الان هم تنها راه شما که میفرمایید تست نشون داده ADD داره، 45 جلسه نورو فیدبک کار نکرده، حتما بهترین آزمون برای این کار اینه که دارو مصرف بکنه. یه هفته دارو مصرف کرد خوب شد، پس معلوم ADD بوده، اشکال در کار نورو فیدبک بوده. اگر نشد معلوم موضوع چیز دیگری است که به این صورت خودش رو نشون داده.
بعد حتی با تراپیستی هم که میره و یه خودم که خود آقای محمد دکتر محمدی خودشون هم گفتن لجبازی ایشونه، یعنی بیشتر لجبازی میکنن.
چند سالشه؟
13 سالشه.
خب اون شاید نمیخواد خوب بشه یا میخواد اذیت کنه.
همین من الان سوالم همینه. مثلا حتی تراپیستی که میره، من دفعه قبل بهش گفتم ببین ما وقتمونو داریم میذاریم، وقت از پولم با ارزش تره، تو خودت هم باید دلت بخواد که خوب بشی، خودت باید هر کاری رو که بهت میگه امروز انجام بده، تو هیچ کدومو انجام نمیدی، این وقتت برات با ارزش تره، میریم خواهش میکنم این دفعه خوب به حرفش گوش کن کاراتو انجام بده. بعد گفت خب پس میخوای این دفعه میریم دیگه نمیریم؟ چرا؟ چون من میدونی که دیگه خوب نمیشم. برای چی خوب نمیشی؟ اگه تو بخوای تمرین کنی میتونی خوب شی. من این درسش که اینقدر بده، من فکر نمیکنم، یعنی ممکنه ADD تمرکز حواس نداره، ولی وقتی که میخواد و لج نمیکنه میشینه میخونه، نمرهاش خیلی خوبه، حتی بالای 95% میاره، ولی بعضی وقتا اصلا میبنده میگه نه من نمیخوام بخونم. واقعا یعنی در این حد من واقعا نمیدونم چیکار باید بکنم.
بنابراین شما احتیاج به یه در کجاش لس آنجلسی درسته؟
بله.
من پیشنهادم اینه که شما اگر میتونید با UCLA تماس بگید با دانشگاه و یه ارزیابی سایکولوژیکال یا سایکیاتریک ایوالویشن رو فرزندتون انجام بدید. عزیز فرزند شما باید تشخیص درست داده بشه، ممکنه ADD باشه ولی ناشی از یه مقدار گرفتاری یا بیماری دیگه باشه. شما چند تا فرزند دارید؟
من دوتا دخترم 20 سالشه کالج میره، اون اصلا ایندیپندنت خودشه تصمیماشو خودش میگیره، ولی ایشون نه.
اوکی.
هر چیزی که سخت باشه نمیگه تیش جلو دیگه.
به من بفرمایید شما همسرتون هر دو چند سالتونه؟
همسرم 54 من 49 53 من 49
اوکی. اون وقت شغل و کار هر دوی شما چه هست؟
شوهرم که مهندس مکانیکه و منم که معمولی کار میکنم اینجا، یعنی ما تازه اومدیم، 3 ساله که اومدیم اینجا تهران، کار خوبی داشتیم ولی اینجا دست بیاد.
شما تو خانواده پدری و مادری خودتون موضوع و مسئله روانی چه چیزی بوده اگر
من نمیدونم، من ندیدم، یعنی چیزی رو واقعا ندیدم،
یعنی استراب و
افسردگی که فکر کنم بیشتر یونیا دارن، یعنی تو بعد پدرم جدیدن دیمنشیا و چیز آلزایمر گرفته و دیمنشیا داره.
چند سالش کنه؟
80 سالش.
ولی آخه نه، ببینید افسردگی بیماریه. این که همه ایرانی ها افسردگی دارن، همچنان من وقتی میپرسم تو خانواده بیماری چه هست باید بگم افسردگی.
نه به اون شدت نداشتیم که مثلا یکی دارو بخوره یا بره بیمارستان بستری بشه. نه آیه. من حتی تو فامیلای خودمون ندیدم هیچ.
نه خانواده پدری و نه مادری؟
نه.
در خانواده همسرتون چی؟
در خانواده همسرم
هیچی نشنیدی درباره این گرفتار؟
خیلی دور که اونم افسردگی شدید داشته، فامیل خیلی دور.
حالا به من بفرمایید دوران حاملگی پسرتون حالتون خوب بود؟ یعنی شرایط عادی بود یا نه؟
شرایط خوب بود، فقط اون اواخر یکم خونریزی داشتم که استراحت میکردم و 3 هفتم زودتر به دنیا اومد.
به چه طریقی بید به دنیا آمد؟ طبیعی یا سزاری؟
سزاری، نه سزاری.
چرا این کار کردن؟
والا دخترم ایشون که اصلا به صورت مبرب بود، پسرم، دخترم هم که سرش بالا بود.
من راجعه دختر دوستم، من راجعه پسرتون حرف
بزنیم. پسرم هم مبرب بود در واقع، و یعنی جایی که هم سرش هم بالا بود و به خاطر همین سزاری هم شد.
اوکی، به من بفرمایید جاتون وزنش چقدر بود؟
3 کیلو.
اوکی. به من بفرمایید که در سال اول باش مسئله و مشکلی سر خوابش، تغذیهش یا هر چیز دیگه داشتی؟ یا دل دردش و اینا؟
دل درد نه، خوابش رو خب موقعی که دندوناش درد میکرد چرا خیلی مثلا 6-7 ماهگی که دندوناش، یعنی شبا واقعا نمیخوابید، هی بیدار میشد هی دندوناش درد میکرد در اون حد.
ولی چیز خاصی دیگه در 1 سالگی نداشت؟
نه.
بین 1 تا 3 سالگی چگونه پسری بود؟
خوب بود، خیلی شیطون، خیلی متحرک، خیلی پرتحرک، هم به همه چیز توجه میکرد. یعنی حتی تو 5 سالگی 4 سالگی که کارهایی که مثلا دخترم حتی توجه نمیکرد که براش بی تفاوت بود، خیابونا، جهت ها، اون همیشه متوجه بود و میگفت چرا حالا که مسیرمون همیشه این بود چرا مثلا این نمیریم. همیشه توجهش خیلی بیشتر بود و تو سن 6-7 سالگی لگوهایی درست میکرد که برای 12 ساله‌ها بود. یعنی من هیچ وقت
چقدر رابطه با بچه های همسن و سالش برقرار میکرد؟
مهد رفته، از 2 سالگی مهد رفته. تو مهد تو ایران هیچ وقت معلماش درگیر چیز نبودن، همیشه با بچه ها بازی کرده.
هیچ مشکلی برای ایجاد ارتباط با بچه های دیگه نداشت؟
نه.
آیا هیچ وقت یه کارهای تکراری روتینی که ذره آزاردهنده بود انجام میداد وقتی کوچک بود، قبل از مثلا بین 3 تا 6 سالگی؟
نه. تکرار منظور چی؟
مثلا بزنه یه چیزی رو تق و تق کنه، صدا در بیاره، جیغ بزنه، یه کارایی بود؟
نه. اوکی. نه که
به من بفرمایید
ناراحت کنن.
اوکی. دبستان چطور بود؟
دبستانم خوب بود تا 3 دبستان که ما تو تهران بودیم، درسش خوب بود و حتی
معلمام راضی بودن ازش؟
بله، معلم خیلی راضی بودن و دیکتاشو حتی اصلا نمیخوند، از روش من میگفتم کاملا درست مینوشت. و ریاضیش فقط یکم مشکل میفهمید که اونو بعد مثلا 2-3 بار توضیح بدیم که اونم اگه میفهمه میفهمه دیگه.
اوکی. دوره دبستانش بالاخره تا کلاس 6 چگونه گذشت؟ خوب؟ مشکلی باش نداشتی؟
نه مشکلی نداشتیم، ولی همیشه من در کنارشم، یعنی ایندیپندنت نیست. اگه من الانم، همین الان اگه نیم ساعت برم از خونه بیرون کاری برام پیش بیاد، همون موقع درساشو تعطیل میکنه، میذاره کنار.
خب آخه قرار نبوده شما، ما قراری به بچه راه رفتن یاد بدیم ولی بعدن رو یاد بره، ولی کنارش موندن و بغلش کردن که مشکلی حل نمیکنه. حالا کاری به اون ندارم. چرا اینقدر به این چسبیدید شما عزیز؟
من نچسبیدم، همیشه خودش، یعنی من حتی نفهمیدم دخترم چجوری مدرسهشو تموم کرده، یعنی این عادتو ندارم، ولی این همیشه کاری کرده که مجبور کرده یه نفر بغلش باشه، چون هیچ وقت انجام نمیده خودش. حتی شما همیشه هم گفتین که ورزششو بره، قبلا شنا میرفت، حالا بسکتبال میره، یعنی همیشه ما داریم پوشش میکنیم که باید بره. اگه ولش کنیم مثلا یه هفته من هفت چیز حوصله نداشته باشم، خودش میگه نه نمیرم. با این حال که من همیشه مجبورش میکنم که باید بره.
خوابش چطوره؟
عالی، خورد و خوراک عالی.
اوکی، به من بگید که شبکه دوستاش کیا هستن؟
خوبن. مثلا تو تعطیلات دوستاش چند بار اومدن خونه ما، خودش باشون قرار میذاره میره بیرون، اونقدر هم بد نیست.
ها دخترها چجور رابطه ای داره؟
با من همیشه با دختران زیاد نه، با تو مدرسه چرا صحبت میکنه، ولی هیچ وقت با دختران مثلا بگم دوست دختری هست که هم کلاستون که آشنا باشی که اونم با دوستای دیگر بیاد خونه ما، نه اونجوری نداره.
حالا شما غیر از درس خوندن گله و شکایت دیگه ازش چی دارید؟
هیچ.
سر کلاس که میره مشکلی برای بچه‌ها یا معلم که به وجود نمیاد؟
نه.
خونه که میاد چی کار میکنه؟
خونه که میاد تا نگم بشین درس رو که بخونه میگه باشه حالا یکم استراحت کنم.
خب استراحتش یعنی چی؟
خب 5 دقیقه 10 دقیقه اوکی نیم ساعت حالا باشه شروع کن.
نه من نمیگم شما چه میکنید، من میگم وقتی که درس نداره یا درس نمیخونه چی کار میکنه؟
میکنی سلفونش میخواد بازی کنه، دیگه اجازه ندادم، گفتم حتی لگوات هم دیگه اجازه ندادم.
چه بازی بخواد بکنه؟
همیشه یا با سلفون پلیستیشن که ویکدی دیگه ممنوعه، اصلا اجازه نداره. بعد همین سلفون.
شما فکر میکنید یه جنگ قدرت راه انداختی؟ یعنی کی زورش برسه به چی؟
نمیدونم.
و به اصطلاح میگن اسبو به زور میشه لبه چشم برد ولی به خوردن آب نمیشه وادارش کرد. آخه من نمیدونم، تشخیصی که من برای فرزندتون میدم نمیدونم چیه. یعنی بر اساس حرفایی که شما میزنید من موضوعی مختلف رو چک کردم، چیزی به نظرم نیومد غیر از شاید فقط مسئله خشم و عصبانیت و لجبازی و جنگ قدرت.
خب منم از همین میترسم، چجوره میتونم اینو درستش کنم؟
نه خب اون که احتیاج به کار روان درمانی تراپی هر دوی شما با هم داره و یک کمی هم جدا جدا، اون چیز خب بزرگ و مهمی نیست. خب آخه نه، تراپیستی که داره میره نگاه و نظرش راجع به پسرتون چیه؟ میگه چیه مشکلش؟
تراپیستش هم میگه که مثل داره لج میکنه و میخواد باهاش صحبت کنه که تراست کنه بهش و بتونه روابطش رو با من بهتر کنه.
مرد است یا زن تراپیستش؟
مرد.
خب اگر خوبه، خوبه. امریکاییش یا ایرانی؟
نه ایرانی، ارمنی.
بسیاری. بنابراین به نظر من اگر بتونه اون، آخه موضوع مهمی نیست عزیز، مثل آموزش زبانه، یعنی که اگر بتونه با تراپیستش ارتباط برقرار کنه مسائلی مثل جنگ،
ولی هنوز بهش تراست نمی‌کنه.
آخه مهم نیست، عجله نکنید آخه شما می‌ذاره.
چون دفعه قبلم خودش گفت هنوز به من تراست نمی‌کنه و همه چیزو نمیگه به من.
اصلا مهم نیست، به هر حال اگر همین قدم‌ها رو برداره بالاخره به او میرسه، و اگر به او برسه اوست که میتونه کمک کنه. خود شما و همسرتون احتمالاً کاری نمی‌تونید بکنید. بنابراین اگر جنگ قدرتی که حدس و گمان منه احتمالاً به راحتی میشه اونو در اختیار گرفت، چون به نظر میرسه همه جور توانایی هایی داره، مشکل و مسئله هم به نظر نمیرسه که به صورت جدی داشته باشه بر اساس پاسخهایی که شما من دادید. بنابراین درست مثل آدمیست که خودشو به خواب زده و یا نمیخواد حرف بزنه.
همین واقعا همینه جدا، چون موقعی که هر حرفی که میزنیم اصلا نمیخواد که گوش بده.
من متوجه هستم. بنابراین اون مسئله بدآموزیه و اینا رو به راحتی میشه
پاک کرد. همه چیزای بد دوستاشو یا خواهرشو، هر چیز بدی که خواهرش داره اونا رو برمی‌داره، ولی چیزای خوبو برنمی‌داره.
حالا نه، اینجوری شما نمی‌تونید نگاه کنید. شما بدجوری نگاه نقاد و کنترل کننده دارید. کار دست خودتون میشه. بذارتش به عهده تراپیستش، به جای هفته یه روز دو روز بره، به جای اینکه شما 10 ساعت باهاش حرف بزنید یا 20 ساعت، بذارید یه ساعت تراپیستش بیشتر باش باشه. و بنابراین اونه که میتونه کمک بکنه و مطمئنم میتونه.
چون من از این بیشتر میترسم، چون این سمستر مثلا ریدینگش که اصلا هیچی نیست، درسی که آسونه فیل شده و معلمش گفت.
آخه شما بدجوری چسبیدید به مدرسه عزیزم، من نگران سلامتیش و خطراتشم. شما رها کنید این قصه مدرسه رو، بذارید خراب بشه. یعنی با بودن شما که چیزی درست نمیشه. اینکه اصلا کدام پدر مادرن که بتونن یه جوان 13 ساله رو تو امریکا بذارن درس بخونه که شما نفر دومی. نه شما اگر دست از در حال چنگیدن با او بردارید اونم اصلش رو زمین میذاره، ولی اگر نگرفتارید بذاریدش در اختیار تراپیستش، بعدم از تراپیستش که بیشتر میشناسه نظر بخواید که چی کار باید بکنید، ولی ادامه بدید حتما. امیدوارم بتونید حلش کنید، حالا یه 6 ماهی صبر کنید، امیدوارم اون رابطه برقرار بشه و به نتیجه برسید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم آقای دکتر، متشکرم، واقعا ممنونم.
خدا نگهدار. شنگ و نجمن با ما باشید.
KTWV HD3 Los Angeles.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در شمال کالیفرنیا، شنبه 27 ژانویه 2 تا 5 بعد از ظهر، تشکیل و تغییر شخصیت، 6 تا 9 شب از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی، یک شنبه 28 ژانویه 2 تا 5 بعد از ظهر، دورایی ها یا بحران های زندگی، 6 تا 9 شب مدیریت وقت برای اداره استراب، استرس و خشم. همه این کنفرانس ها در فاز رستوران در شرایتون شهر سانیویل برگزار خواهند شد. ورودی برای هر جلسه $40 و کارت ورودی در محل کنفرانس و یا آنلاین روی وبسایت دکتر هولاکویی خواهد بود. لطفاً برای گرفتن آگاهی های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت و فیسبوک دکتر هولاکویی مراجعه نمایید.
جیجی این پپر نیست اینجوری میخنده؟ وای اصلا نشناختمش، آدم به اون تلخی یه خنده رو لبش نبود، حالا همه رو دور خودش جمع کرده.
بله نمیخندید چون تا چند هفته پیش گربه با دندوناش آکاردئون میزد، حالا خانوم کل دندونا رو داده ردیف کردن، ایمپلنت، روکش، همه کار. نگاه کن دور خدا، این اینجوری بود؟
حالا پیش کی رفته؟ بپرسیم هم که محاله بگه، میگه مادرزاد اینطوری بوده.
پیش پای تو خودش لو داد، اومد بیزنس کارتش رو بده به یه آقایی، اشتباهی کارت دندون پزشکیشو در آورد، منم دیدم اسمشو،
رفته الیت.
الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر با آخرین تکنولوژی روز و برجسته‌ترین متخصصین دندان، مرکز مجهز و فوق پیشرفته دندان پزشکی در خدمت شما. 323-886 دنتست، 323-886-3368. الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر، www.eliteimplant.com.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل. پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه‌های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
نبض بالا بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. خرید و فروش املاک و مستغلات تجاری و مسکونی از چندین هزار تا میلیون ها دلار. حامد خاجوی و تیم همراه او شانس اول شما در خرید و فروش املاک در زمان و قیمت مناسب. تلفن 310-633-4945 310-633-4945 عضو 38.
I'm Ed Edwards with REH Real Estate License Number 02011049.
سلام، من ملودی هستم با 14 سال سابقه درخشان در کارهای خدماتی ام از نانی، هاوس کیپر اند کیر گیور. اگه شما دنبال یه آدم مطمئن برای نگهداری از فرزندانتون یا مراقبت از والدین عزیزتون می‌گردید، با من ملودی در اینفینیتی تماس بگیرید. 818 745 1010. دوستان عزیز که در سراسر امریکا هستید، اگه شما هم به دنبال کار خدماتی می‌گردید، برای اطلاعات بیشتر با خانم نیکی در اینفینیتی تماس بگیرید. 818 745 10 10 اوسه صرف 8 ایرانیان infinitydomestic.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام
بفرمایید. بله ولی شما روی اسپیکر رو بلنگو که نیستید عزیز.
نه
الان بهتر شد. بفرمایید.
راستش من چند سال
دارم. ببخشید صداتون میپیچه عزیز. شما کاری برای بهتر شدن صدا میتونید بکنید؟
راستش من الان یه جایی بایستادم که مطمئنم خوبه، یعنی اگه راه برم میترسم که قصد بشم. الان خوب نیست.
خوبه ولی لطفاً بفرمایید ببینم چی میشه عزیز. بفرمایید. نه من یه کمی صداتون میپیچه عزیز، یعنی من یه کمی نمیفهمم. بفرمایید. الان آخه چی کارش کردید؟ قبلا یه کار دیگه میکردید. بفرمایید.
من خودم یه فکر کنم صدا خودم میلرزید. من وقتی که من یه خواهر دوقلو دارم و وقتی که اونجایی که زندگی میکردیم توی دهاتی بودم توی ایران و خیلی درس از لحاظ درسی ما خوب بودم بودیم من خواهرم و بعدش رفتیم توی دا از مثلا حدوده یا 12 سالگی رفتیم توی مدرسه که بچه ها همشون از خارج اومده بودن، مثلا پدر مادرشون و اینا، و خیلی افت درسی داشت، یعنی کم کم شروع کردم به افت درسی داشتن. خواهرم فیل شد تو مدرسه چون تاپ استودنت بودن و اینا و منم با ایشون رفتم و تو اون مدت یه مقدار حالتهای سایکاتیک و اینا اون حدود 13-18 سالگی رو میده هم دست.
شما الان چند سالتون عزیز؟
من الان حدود 40 سالم.
شما با مقصودتون از حالتهای سایکاتیک یعنی چی؟
خب با بایپولار تشخیص داده شدم. با راستش اون موقع به من گفتن، یعنی به خاطر اینکه یه مسائل دادگاهی بود و با اگه این که مثلا با پسر بوده بودیم و اینا، رفتیم توی اثر روان پزشک گفت که جنون جوانی. بعد من اینجا که اومدم فکر میکردم این دونستم جنون جوانی
چه مدتیست اینجا اومد؟
این توی این کشور که اومدم حدود 10 سال با سکیتوکرینیا تشخیص داده شدم. و
آخه جنون جوانی، جنون جوانی هم اسکیزوفرنی عزیز.
بله 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 متوجه شدم. اون موقع خب اون موقع خود دکترم به هم میگفت که بایپولار، نمیگفت جنون جوانی، ولی توی برگه ها بعدا دیدم که نوشته شده جنون جوانی. برای همین فکر میکردم که به خاطر مسائل دادگاهی بوده.
دادگاهی داستانش چی بود؟
به خاطر که با پسری که با مثلا پسری که دوست بودم اون خونه رو محاصره کردن و بعد رفتیم دادگاه، گفتم که چرا با پسر بودی و اینا. بعد خیلی ضربه ای روی خودم، پدرم مثلا کتای کنفرد اصلا خانواده کاملا مذهبی داشتیم و خیلی به هم ریختیم. اصلا حالا من اصلا تو دوران حالتی بود که خودم از مثلا حکومت و سیاست و اینا خیلی بدم میومد. مثلا حرفایی میزدم که مثلا اون موقع هیچ کس نمیزد توی دان. مثلا بعد از طرف دادگاه تهدید میکردن که شما تحت تعقیبین و تلفوناتون کنترل میشه، چون فکر میکردن که مشکلات سیاسی به وجود بیاریم. ولی مثلا ما هیچ چیز مثلا سیاسی نمی نبودیم، ولی به هر حال موقعی که دستگیرمون کردن از روی بچه که خب خیلی حرف بازدیم و مثلا اینجوری برامون مشکل پیش اومد.
شما بین 18 تا 30 سالگی در ایران چه میکردید؟
من چون که خانوادم مثلا برادرم مفره رو گرم یک دکتر بود، همه دخترم هم تو اون دهاتی که بودیم، همه دخترم هم اچیومنت آکادمیک خیلی داشتن، از اون خیلی انتظام پدرم مدرسه خصوصی گذاشتن. در مثلا دو سال آخر هیچی دیگه درس رو خوندم، شب امتحان درس رو خوندم و پاس کردم. دانشگاه هم با دانشی که داشتم قبلا مثلا قبول شدم. بعد رفتم دانشگاه مترجمی زبان خوندم و بعدش مستر گرفتم توی تیچینگ. خواهرم هم همینطور ازدواج کردم تو خوب، یعنی یه جورای خوب تحت فشار خانواده و ازدواج میکردم.
تو چه سنی ازدواج کردی؟
سن 21 سالگی.
همسرتون چند سالش بود؟
همسر هم همسن خودم بود، کاملا بود.
خب
بعد من یه جورایی با خواهرم خیلی نزدیک، یعنی چون خواهر بکنم خیلی نزدیک بودم، احساس همیشه احساس میکردم که مثلا نباید نمیرم، احساس میکردم که نباید از خواهرم جلو میشدم و اونو فکر میکنم که یک مقداری حالت های بوردرلاین داشتم، ولی اومدم برم به مخصی نشد کرد.
صداتون یه دفعه شروع شد، من صداتون نمیفهمم عزیز. شما یه دفعه شروع کردید مبهم حرف زدن. شما 21 سالگی ازدواج، اولا برای چی فکر کردید نباید با ازدواج از خواهرتون جدا میشدید؟
خیلی خواهر
نزدیک بودم. با چه ارتباطی داره؟ من آدم ها قرار خواهر برادر، من آدم خواهر برادر ها قرار همچنان با هم، من قرار خواهر برادر ها همه اون با هم بمونن. متاسفم تلفنتون قطع شد عزیز. با شنونده گرامی بعدی رازها و نیازها بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید خانم.
من تقریبا 5 ساله که ازدواج کردم و یه پسر 2 سال و نیمه دارم. الان مشکل من با پسرمه. پسر من نمیتونه حرف بزنه، بعد یعنی که نه که اصلا نتونه حرف بزنه، فقط در حد چند تا کلمه میتونه حرف.
خب آخه از شما چرا نبردیدش دکتر یا چرا با کسی صحبت نکردید؟
چرا بردیمش دکتر؟ الانم برای اسپیستراب گفتن، هفته دو جلسه اسپیستراب میاد خونه، یه اسپیستراب فارسی یه اسپیستراب انگلیسی میاد خونه.
تشخیص چی بوده؟
بله
تشخیصی که روش دادن چیه؟
میگم که به خاطر اینکه دو شما توی خونه فارسی صحبت میکنید و بیرون خونه و تلویزیون که نگاه میکنه اینا انگلیسیه، کانفیوز شده بچه.
اصلا معنی نداره اینا.
حالا من نمیدونم اینا اینجوری گفتن. بعد الان هفته دو جلسه داره میان خونه برو بچه هم کام کنن. بعد نه اینکه الان مثلا پسر من مشکل ذهنی نداره، چون که مثلا تمام این اشکال هندسی رو بلده، حروف مثلا انگلیسی رو ای تا زی رو همه رو مثلا اگه بهش نشون بدیم میتونه بگه، از نظر ذهنی مشکلی نداره، ولی نمیتونه صحبت کنه. مشکل ما همینجاست، چون ما نمیفهمیم اون چی میگه. و این همه خواسته هاش، همه چیزها رو مجبوره با جیغ، با گریه.
آخه سرکار خانم، آخه تشخیصی ندادن. کی تشخیص داده راجب پسرتون؟
ما میگم که ما بردیم دکترش، اونا گفتن
دکتر که چی بردی؟
دکتر روانشناس اطفال. اون روانشناس اطفال گفتش که شما باید اسپیچ تراپ برای بچه‌تون بگیرید، اسپیچ تراپ مشکلش رو حل
میکنه.
آخه نه. فقط مشکل حرف زدن.
آیا رابطه با بچه‌ها برقرار میکنه؟ با اونا بازی میکنه؟
آره با بچه‌ها رابطه برقرار میکنه. الان داره مهد میره. یک دو ماهی هست که مهد میره. یه ذره صحبت کردنش بهتر
به من بفرمایید. شما و همسرتون هر دوتا تأخیر داشتید در صحبت کردن یا یکیتون؟
در مورد همسرم نمیدونم، مامانش میگه یادم نیست، ولی من خودم مثلا یک سال و خورده‌ای صحبت کردم.
خب ببینید، من درباره تشخیص هنوز مسئله دارم. بچه دو سال و نیمه نمیتونه حرف نزنه، یا میتونه، نمیخوام اذیتتون کنم، یه ذره ممکنه آتیزم باشه، در خودماندگی باشه. بنابراین
شما الان به ما میگید که ما باید چیکار کنیم؟
هیچی، شما حتما باید یه متخصص، نمیدونم این روانشناس ایرانی بود یا امریکایی بود.
ایرانی بود.
اسمو نمیبرید، به من بگید که میدونید مدرکش، یعنی لایسنسش چی بود؟
نه نمیدونم.
خب آخه اونو باید چک کنید. دکتر بود یا نبود؟
دکتر بودش.
خب آره، به هر حال از کجا شما تلفن میکنید عزیز؟
من از کالیفرنیا لس آنجلس.
اوکی. من معتقدم یه نظر دوم رو بگیرید عزیز. برای اینکه این ماجرای سپیچ تراپیست تنها احتمالاً میتونه کافی نباشه، علاوه اگر چیز دیگری هست باید ازش مطلع بشه. هیچ تفاوت دیگری در فرزندتون میبینید که تو بچهای دو سال و نیمه نیست؟
خب این حرف زدن خیلی اذیت میکنه.
دیگه چی؟
یکی اینکه خیلی خشنه.
خب همین ها یه مقدار علائم آتیزم میتونه باشه. من نیکمی نگران اونا مسیز.
آره ببین، پسر من خیلی خشنه. مثلا تا وقتی که همه چی اوکیه اوکیه، ولی از وقتی یه چیزی بر وسط موردشه پرت میکنه، وسایلو پرت میکنه.
متوجه شدم عزیز. آخه اون میتونه برخی از اوقات چون نمیتونه حرف بزن. من ازتون پرسیدم چیز غیر عادی دیگری؟
نه چیز غیر عادی دیگری نداره.
مشکلی با خوابش نداری؟
نه خوابش خوب، تو روز زیاد نمیخوابه اما شب خوابش کامله.
به من بگیر از در خوردن غذا و تغذیه مشکلی باش نداری؟
تو خور قنبر قضا خورن خیلی پیکیه، خیلی آیتم های کمی، فقط خیلی گوشنش بشه تا مثلا یکم قضا بخوره، وگرنه نه خیلی قضا نمیخوره.
خب پس مشکله، پس این مسئله داریم. خب بچه کوچولو قرار نیست که مسئله روانی خاصی داشته بود. به من بفرمایید با ارتباطش با شما و پدرش چگونه است؟
خوب ارتباطش، ولی مثلا با من که هست، با من اون خوشونت هایی که دارن رو روی من پیاده میکنه، اما با پدرش اینجوری نیستش.
برحال عزیز، من فکر میکنم چون حرفایی که میزنید یه مقدار علائم و نشانهایی چیزایی مختلفی هست، بهتر است یه ارزیابی دیگری توسط یه روانشناس دیگه انجام بدید، ولی مطمئن باشید کلینیکال سایکولوژیسته. یعنی یه کسی که لایسنس کلینیکال سایکولوژیست هم، ببینید نظر دوم ایشون رو هم بگیرید عزیز. برای اینکه کار فقط با اسپیچ تراپیست تنها میتونه مشکل رو حل نکنه، برای اینکه موضوع مهمیه. فقط برای اینکه خاطرتون آسوده کنید و مطمئن بشید که کار درسته، لطفا و حتما این کار رو بکنید. اگر بعد
من یه سوال دیگه هم از شما داشتم. ما الان من خیلی حاملگی سختی داشتم در تمام
شما الان وقت فرزند دوم ندارید. اول مشکل اینو حل کنیم. نه عزیزم، نه، دنبال بچه دو. اول بذارید این مسئله رو حل کنیم، خاطرمون آسوده بشه، چیزی نیست، و بعد از اون وقت تصمیم بگیرید. حالا یه ذره فاصله شون زیاد میشه که مناسب نیست، ولی اون اهمیت کمتری داره. فعلا سلامتی فرزندتون مطلع بشید، بعد از اون اگه دیدید هیچ چیزی نیست و فقط یه اشکال است و یه تاخیر در تکلمش هست، اونو میتونید بعداً جبران کنید. بنابراین یه کمی صبر کنید، بذارید ببین چی میشه، ولی حتما نگاه و نظر دیگری رو از یه روانشناس برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، ممنون، خدا نگهدار.
شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما میشه.
پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا داراست؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تا کنون میلیون ها دلار پولی برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. 818-777-777-777. پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی.
نمره خوراکای کیترینگ کسرا از نظر مقدار، کیفیت و مزه میدونین چنده؟
20.
بله 20ه، چون نمره و هنر خانم مریم هادوی در نظارت و پخت خوراکای کسرا 20ه. حالا نمره کیترینگ کسرا از نظر قیمت چنده؟
اونم 20ه.
بله، چون قیمت 11 نوع غذا و پیش غذای کیترینگ کسرا به افتخار 11 سال فعالیتش فقط $11.99. بله، فقط $11.99. پس نمره کسرا 20، نمره مدیر و کارمندانش 20، و از همه مهمتر نمره و سلیقه مشتریان گلش در سان دیگو، اورنج کانتی و لس آنجلس هم 20. افتخار کسرا در جلب رضایت همگان است، از شما تا 3000 نفر. 949-903-4242 949-903-4242. کیترینگ شما، کیترینگ کسرا.
سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدین وزن کم کنیم؟
وزن؟ نه خیر، من الان سال هاست رو فرمم.
بله، این مال قبل از یکانی. بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
تا قبل از یکانی پول بود و شما بود و کالری میسوزوندین، اما بعد از یکانی پول بود و شما دیگه ندو، خودش میاد سراغتون. وقت چی میشه؟ لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون، تردمیل روزی دو ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی، کارشناس مالی. حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه‌های قانونی، تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه ریزی مالی است. دفاتر در بونن هیلز، وست وود و ایروین. 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
لایسنس نمبر 0635-85.
داره میریزه.
چی داره میریزه؟
عشقم، امیدم، عمرم، موهام داره میریزه. ای وای،
موی از کف رفته باز آید به صفا، غم مخور.
ریزش و از دست دادن موهای خود را برای همیشه به فراموشی بسپارید. با مراجعه به مطب‌های دکتر پارسا محبی، متخصص در جراحی ترمیم مو، لذت داشتن موهای جوانی را دوباره تجربه کنید. پزشکان مجرب در مراکز ترمیم موی دکتر پارسا محبی با روش‌های نوین و مدرن از جمله FUE Hair Transplant، بدون درد، بدون به جا ماندن خط و اسکار در پشت سر، قسمت‌های کم مو و بی موی سر را ترمیم می‌کنند. تلفن 888-302-8747 888-302-8747 www.parsamohibbi.com.
موی از کف رفته باز آید به سرها، غم مخور.
آژانس مسافرتی ویلا با 25 سال تجربه در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا با سرویس و خدماتی بی‌نظیر. آژانس مسافرتی ویلا، ویلا تراول، برای سفر به تهران، مشهد، شیراز و اصفهان با مزایای حمل 3 چمدان و تغییر تاریخ برگشت و به ویژه تعیین صندلی در هواپیما بدون هزینه اضافی در خدمت شماست. تلفن 949-752-8484 949-752-8484. ویلا تراول.
Thank you.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
راستش من سوال داشتم راجع به خودم در این ارتباط که من خیلی زود عصبانی میشم و وقتی که عصبانی میشم سر مسئله کوچیک بلافاصله صدام بلند میشه. این اتفاقم بیشتر در ارتباط با همسرم و یا حتی بعضی وقت خواهر کوچکترم میفته و این باعث میشه که یه مقدار رابطه ما بد بشه و حتی به یه مقدار بگو مگو برسه، چون که سر مسئله کوچیک به وجود میاد. میخواستم ببینم اگه ممکنه کمکم کنی بدونم ریشش از کجاست و چطور میتونم کنار بیام.
علت ماجرای خشم و عصبانیت ریشهاش فراوون عزیز، یعنی اقلا در 12 تا ریشه هست، از زمینه ارثی گرفته تا حوادث کودکی. ولی چون لغت اشاره کردن من عصبانی میشم، هیچ کس عصبانی نمیشه، آدم ها خودشون عصبانی میکنن. یعنی ما دو تا لغت داریم که قرار تفکیک کنید، یکی لغت خشم به معنی انگر و یکی عصبانیت به معنی اگریشن یا رفتاری است که در حال ناخوشایند، حالا یا گفتار یا رفتار، فرقی نمیکنه. علتی که من شما خشمگین میشیم این است که مقدار واقعیات رو در جهان امروز آنگونه که هست قبول نداریم و نمیپذیریم. اصل اول اینه که زندگی بسیار سخت و مشکله. ما یه توهم و تصوری داریم که زندگی باید سهل و ساده باشه. دوم، تار و پود زندگی در بسیاری از موارد درد و رنج. بنابراین من وقتی درد و رنجی میبینم از خودم از هر کسی فکر کنم چرا اینجوری. سوم اینکه دنیا دنیای اختلافه. من با خودم اختلاف دارم، پس با همه آدم‌ها اختلاف دارم. چهارم این که دنیا دنیای تفاوته. دنیا دنیای درست و غلط و خوب و بد نیست. دنیا دنیای تفاوته. آدم‌ها لباس‌های متفاوت می‌پوشن. خوب و بد و درست و غلطش تا ضعیف باشه بسیار کمه. حالا هر کس که این اصول زیر پا بگذاره میتونه روزی 300 دفعه 700 دفعه خشمگین بشه. روزی که آدم این اصول رو با تمام وجودش حس می‌کنه، احساس می‌کنه که زندگی سخته، درد داره، اختلاف هست، تفاوت هم هست، درست و غلط و خوب و بد نیست، معلوم انسان میتونه روزی 10 دفعه 15 دفعه خشمگین بشه. اما وقتی خشمگین شدیم ما چهار تا راه در مقابل. راه اول اینه که شما میگید به عصبانیت تبدیلش کنید، یعنی به یه رفتار، به یه گفتار نامناسب، بیش از حد آزاردهنده، برخورد کننده با دیگران و یا حتی خودزنی یا خودکشی. بنابراین اونم یه نوعی عصبانیت. راه دوم فرو خوردن خشم به روی خود نیوردن تحمل، که معمولا این فرو خوردن خشم تبدیل میشه به دشمنی، هاستیلیتی. بیشتر این کارو بکنیم میشه هیتفر، تنفر. وقتی تنفر شد از خودمون، دیگران و از زندگی متنفر میشیم. وقتی از خودمون و زندگی دیگران با هر ترکیبی متنفر شدیم، بدترین نوع افسردگی، بدترین نوع استراب، بدترین نوع خشم و عصبانیت یا ریج رو پیدا می‌کنیم. در مقابل خشمی که هست، این دو راه دو راه غلطی است. راه سومی وجود داره، اکسپرس یور انگر، یعنی خشمت رو ابراز کن. وقتی از یه چیزی ناراحت هستی به همون اندازه بدونی که دیگری رو متهم کنی، میگه دیروز ما گفتگویی با هم داشتیم یا دیشب اونجا که بودیم، من از آنچه که اتفاق افتاد خوشحال و راحت نیستم، احساس بدی میکنم و میخواستم با تو در میون بذارم. اینجا خشمتون رو ابراز کنید، express your anger. درست مثل آدمی که به کسی $10 میده، $5 چیز میخواد، میگه $5. یکی دیگه اداره کردن خشم، anger management، یعنی حالا حال بدی که من پیدا کردم، احساس بدی که پیدا کردم رو اداره کنم، اون رو ازش استفاده کنم، چون یه نیروی است در وجود من. شما بر اساس آنچه که به من میگید آمدید از یه راه انتخاب استفاده میکنید و اون عصبانیت، یعنی یه کاری که خشم رو تبدیل به عصبانیت میکنید. همونطور که در آغاز عرض کردم هیچکس عصبانی نمیشه، آدما خودشون عصبانی میکنن. به همین جاست که اگر شما فرض کنید همسرتون یه چیزی بگه باشه عصبانی میشید، یا خواهرش اگه توی مهمونی باشه نمیشه، ای پلیس اونجا باشه نمیشه، تو خیابون باشه نمیشه. پس نشون میده دست خودتون. ولی شما به دلایلی که یاد گرفتید از کودکی و بعدن به اینجا رسیدید که عصبانیت کار میکنه و آدم باید از عصبانیت برای پیشرفت و پیشبرد هدفاش استفاده کنه و بنابراین یه عادت نامطلوبه. به همین جاست که من بعد از بحث استراب و افسردگی سی دی و دی وی دی که تو 8 ساعته تحت عنوان خشم و عصبانیت و در تحلیل نای انگر منیجمنت آوردن و امروز کاملا اجزایشو میشناسیم. چرا عصبانی میشیم؟ در 12-14 تا دلیل داره. این خودشو به چه صورتی نشون میده؟ نتیجه چه چیزایی هست؟ و بعدن چه کار میشه براش کرد؟ همه اونجا اومده و معمولا هم کتابی یا هر سی دی که درباره انگر منیجمنت، اداره کردن خشم هست، در کلیاتش اونها با هم شبیهن. حالا با توجه به اینا هر چی دلتون میخواد بفرمایید، من در خدمتتون.
درسته، منم این متوجه منظور شما شدم و این یه حالتیه که مثلا من اینو با خواهر خودم، البته منظورم بود، یا همسرم دارم، به این صورت که در یه مسئله که به تفاهم نمیرسیم، این عدم تفاهمه باعث میشه که من ناخودآگاه صدام بلند بشه.
خب بیخود عدم تفاهم شما قرار
متوجه منظور
خودم نصب کنین. خب برای چی؟ خب دیگران قرار نیست شما فکر کنن، شما حس کنن، احساس کنن. کی گفته با شما هم عقیده شما باشن؟ خب نیستن که نیستن. شما چرا ببینید باز تو من توجه این که چرا اختلاف رو فکر با این نباید باشه. من با خودم اختلاف دارم چرا این کاری. خب دیگری با شما اختلاف. دوم چرا تفاوت رو نمیپذیری؟ این لباس شماست، اون لباس اونه. چرا فکر با این که این بد است و غلط؟ خب ببینید این نگاه شماست که سبب خشمتون میشه که دیگری به تفاوت نمیشه. خب نرسید. مگر مردم قراره با ملاکای ما زندگی کنن؟ مگر ما مرکز و محور خلقتی؟ بعدم وقتی شما نسبت به کسان خاصی دارید، وقتی به کسان خاصی دارید، نشون میده که یا یه سابقه و زمینه دارید، یا به نوعی با نظام ذهنی و فکری اون در تضادید، یا اصولا اینجا راحت تره که بتونید خشمتون رو به عصبانیت تبدیل. چرایی شما نمیدونم، ولی اون چیزی که میدونیم اینه که عصبانیت ریشه محبت و دوستی رو حتما حتما خوش میکنه و از میان میبره، برای که این دشمن اونه و یه عادت نامطلوب. عزیز، ما تو دنیایی هستیم که باید موضوعها و مسائلمون رو مطرح کنیم و حل کنیم. ما که نمیتونیم بجنگیم برای باورمون، اعتقادمون، نظرمون، خواستمون. در یه حدی قرار هست یه اصولی رعایت کنیم.
متوجهم. میشه یه سوال دیگه بپرسم؟
بفرمایید.
متفاوته با این.
حتما.
من یه مدتی هست که یه حالتی دارم که هر کاری که فکر میکنم خطرناکه و ضربه میزنه رو میخوام که انجامش بدم ببینم چی میشه. یعنی یه حالتیه که
مثلا یه مثال بزنم.
اوکی، مثلا من وایسادم یه جا بالای باکن، میدونم خطرناکه، ممکنه بیفتم پایین، ولی اون حس رو دارم که من بپرم پایین. میرم مثلا یه جایی مثلا یه زیپلاینی سوار میشم، به من گوشزد میکنن به این دو تا دستگیره دست نبرد بزنی تا بری اون طرف، ولی من همش دلم میخواد به اونا دست بزنم.
بنابراین نشان
مثلا فکرم یه چیزی
اولا نشانه استراب و وسواستونه، دومی ذره زمینه ماجراجوییه، ولی مهمتر از همه نشانه عصبانیتی است که متوجه خودتونه و قصد آسیب و آزار به خودتونه دارید. درجاست که این بسا یه تیپی مثل شما مثلا میره از مغازه‌ای چیزام برم داره بعد میندازه دور و میره، برای که فقط میخواد به سیستم بجنگه.
نه راستش اینطوری نیست، دلم نمیخواد به خودم ضربه بزنم یا اینکه احساس کنم زندگی و دوست ندارم، اصلا این حسا رو ندارم، ولی نمیدونم، تنها چیزی که به ذهنم رسید یه دفعه فکر کردم شاید منم میخواستم یه چیزی مثل این بدلکارای توی فیلم اگه میشدم این حس من خالی میشد، انگار دنبال
خشم دیگه خشم و عصبانیت. یعنی همونه که از شما به من بگید در خانواده پدری و مادری چقدر سابقه خشم و عصبانیت تو خانواده بوده؟
زیاده خشم
ارثی عزیز، برای که خلق و خوی یا تمپرمنت ارثیه. بله، یعنی شما یه سیستمی دارید که زود تحریک میشه، مثل آدمی که آلرژی داره. ببینید آدمی هست که آلرژی داره، فرض کنید به چیزی، بقیه میخورن یا بهش نزدیک میشن، طورشون نمیشه، ایشون تا نزدیک میشه فرض کنید صورتش کهیر میزنه یا بدنش. بنابراین شما یه نوع حالتی دارید. به من یعنی اگر یه کسی سابقه خانوادگی رو چک کنه از نظر ارثی، بعدن جایگاهی که تو خانواده داشتید، بعد از اینکه ارتباطاتی که در خانه بوده چه خبره، برخی از اوقات هم خشم و عصبانیت نتیجه استرابه، برای که خشم و عصبانیت آبیست که به روی آتش استراب میرزه که بدترین احساس انسانیست. بنابراین همیشه مردمانی که عصبانیت دو تا گرفتاری دارن، یکی درد میکشن و یکی ترس و وحشت دارن. یعنی ترکیب استراب و درد که زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه آدم عصبانی باشه، چون از این طریق بیش از هر راه دیگری و با سرعت میشه بر مسئله ترس و درد هر دو غلبه کرد. از یه طرف انتقام میگیریم، از جانب دیگه خودمون رو از استراب دور میکنیم. بنابراین یه مقداری تو این زمینه باید بدونید از یعنی من چرا حتی اشاره کردم، شما باید درباره استراب بدونید، افسردگی بدونید و خشم و عصبانی. و اگر فرصت کنید 3 تا 8 ساعت سی‌دی‌های من رو بشنوید یا دیویدیا رو ببینید، خودتون با موضوع آشنا میشید، برای که این مسئله جدی است، برای که شما همه چیزها رو خراب میکنید و بعدم برای ترمیمش هم دچار گرفتاری میشید و شروع میکنید به موج زدن، یه مدتی آروم میگیرید بعد دوباره میرید پایین میاد بالا و خب این کار دستتون میده. بعدم دوربری ها انتظار یه آدمی رو نسبتاً ثابت و واحد دارن، مثل آدمی که صبح میره سر کار ساعت مثلا 9:05 میاد بیرون، که روزی 2 برید، یه روزی ساعت 10 شب برید، یه روزی اصلا نرید. اینجوری نمیشه زندگی کرد و موضوع رو جدی بگیرید عزیز. برای اینکه من همیشه عرض کردم وقتی ما تو مثلث زحمت و نکبت قرار میگیریم، ماجرای استراب و افسردگی و خشم به یه نوعی همدیگر رو تایید و تشویق میکنن و کار دست خودتون میدید و بعدم زندگی رو برای خودتون و برای دیگران بسیار سخت و مشکل میکنید. که توصیه‌ام خدمتتون این است که شما اینا رو بشنوید، اگر بعداً پرسش و سوالی بود بسیار خوشحال میشم روی خطش بیاد بتونیم با هم صحبت
کنیم.
برای خوشحال شما
میشه یه سوال دیگه هم بپرسم؟
یک دقیقه وقت دارم اگر ببینید چیکارش جان.
من خوشحال میشم، گریه میگیره، ناراحت میشم، گریه
میگیره. خب اینا قاطی شدن. نه خب علتش این است که ببینید شما 10 تا انگشتتون رو مثلا 60 تاتون کنار بزنید، پس که من شما 10 تا احساس داریم شما روی همینا افتاده و بعدن معلومه یه خبری در سیستم عصبی و مغزی شما هست عزیز. بنابراین شما از طریق گریه احساسات مثبت و منفی رو هر دو رو نشون میدید، هم شادی رو هم غم. و این بسا بلکه از اوقات هم وقتی عصبانی میشید هم گریهتون میگیره. به همین جهت هست که موضوع رو با یک کسی چک کنید، ولی اونا من این توضیحات رو تو اون سیدیا دادم و امیدوارم اگر شنیدید و مشکل حل شد که هیچ، اگر پرسشی داشتید لطف کنید تلفن کنید، من در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم.
اصلا خوش
می‌کنم. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. شنگ نجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر کامران یدیدی که گفتگوی با خانم مازیتا شیرازی و آقای محمد رضا معزنی درباره موضوعی مهم حقوقی به ویژه مسئله تصادفات و صدمات شدید بدنی دارن رو در اختیار دارن. توجه شما رو بعد از چند پیام به مطالب جالب و آموزنده ایشون جلب می‌کنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار. One, two, three, four, five. There's a new auto mall off the 405. It's a new year. Make it a new you in a brand new Acura for less than you ever imagined. From the all-new Nissani Brothers Acura in Playa Vista. Like the Trek-tested TLX, RDX, MDX, even RLX and NSX. Now lease a new 2018 Acura ILX for just $189 a month for 36 months. That's right, a brand new ILX for only $189 a month plus tax and license. Plus, get Nissani Brothers' exclusive VIP loyalty program, including complimentary oil changes, car washes, loaner vehicles, and much more for life. These offers won't last long. Hurry to Nissani Brothers Acura now in the new Nissani Brothers Auto Mall, just off the 405 in Playa Vista. Online at NissaniBrothersAcura.com. Hurry, it all ends January 31st. Only one place has it all. Nissani Brothers Auto Mall. VIN 001550, 2499 USA. Unapproved credit, zero security deposit, 20 cents per mile, over 30,000 miles. تازه های ریال استیت با بیژن حجت.
دوستان عزیزی به دنبال خرید می باشند به این لیست توجه کنند. اوکازیون این هفته شهر وودن هیلز، 4 خوابه 2 حمام با استخر 719000 دلار، 3 خوابه و 2 حمام 699000 دلار. شهر وست هیلز، 3 خوابه با استخر 599000 دلار، 4 خوابه با گست هاوس 630000 دلار. و در وست ساید وست لس آنجلس، خانه 4 خوابه 1,400,000 دلار، خانه فیکسر 1,290,000 دلار، فیکسر R3 1,800,000 دلار. و در شهر شرمنوکس خانه 3 خوابه فیکسر 719000 دلار، 4 خوابه در ساوت 1,100,000 دلار. در شهر نوتریچ 3 خوابه فیکسر 490000 دلار. در شهر رسیدا کاندی 2 خوابه 290000 دلار. و دوستان عزیزی که در فکر فروش املاک خود هستید، آماده خرید در وست ساید تا 2,000,000 دلار، در ولی خانه‌های 3 و 4 خوابه از 600000 دلار به بالا و کاندهای 2 و 3 خوابه در ولی و وست ساید تا 1,200,000 دلار. کامرشال، گس استیشن و کارواش تا 4,000,000 دلار.
بیژن حجت 310-90-80-174.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آی پرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آی پرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ابی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آی پرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آی پرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آی پرس، آی ام ایمپرس.
می تو.
تلفن مرکزی 310 474 2010. srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
خیلی خوشحالم.
برای چی؟
همین که رادیو رو روشن کردم داشت آیه جوزف کره از شانا اینشورنس رو پخش میکرد. منم معطلش نکردم. تمام بیمه هامو مثل بیمه سلامتی، ماشینام، بیمه شرکتم، ورکرز کامپ، بیمه عمر و منزل که هر کدومشون از یه جا گرفته بودم، همه رو یه جا بردم شانا اینشورنس با کلی تخفیف. تازه نسبت به بیمه های دیگه فهمیدم تخفیف یعنی چی. کارش خوبه؟ کسی که 38 سال تو کار بیمه سابقه داره مسلمه که کارش خوبه. بیا اینم بیزینس کارتش، این پایین تلفنشو نوشته. 818-90-90-777.
چه شماره خوبی هم داره.
همین الان بهش زنگ بزن.
حتما.
لایسنس نمبر 0586442.
94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
در مراجعه به او پس از تصادفات و بروز صدمات بدنی، اولویت همیشه با شماست. هدف او دریافت مراقبت‌های کامل پزشکی و بازگرداندن سلامت و توانایی به شماست. برتری او در 22 سال تجربه و اعتبار در دادگاه‌ها و شرکت‌های بیمه ضامن اطمینان شماست. تخصص او در پیروزی در پرونده‌های میلیون دلاری است. او انتخاب اول و بهترین انتخاب شماست. دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات. در مسیر پیروزی در پرونده های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، 818-999-99-99. دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول.
برای دوستان در این لحظه به همراه دوست همکار خوبم خانم آزیتا شیرازی میزبان وکیل اول در تصادفات هستیم. دوستان جناب آقای دکتر کامران یدیدی، وکیل بلندپایه دادگاه‌های آمریکا، به عنوان بهترین و قدرتمندترین وکیل تصادفات در جامعه ایرانی شناخته شدند. دکتر کامران یدیدی که در تصادفات و صدمات شدید بدنی 22 سال سابقه دارند، به بیش از 10,000 پرونده رسیدگی کردند. میزان موفقیتشون 99% بوده و تونستن میلیون ها دلار خسارت رو که حق مسلم موکلینشون بوده رو از کمپانی های بیمه و افراد خاطی دریافت کنند. یادمون باشه که کامران یدیدی وکیل اول در تصادفات نامی است معتبر و شناخته شده در امور تصادفات و صدمات بدنی با دفاتری که در جنوب و شمال کالیفرنیا دارن و شماره تلفن تماس همش 9 در اختیار شماست. یادتون باشه دوستان سال نو با همش 9. 818-999-99-99. آقای یدیدی عزیز، به شما گرمترین سلام ها رو تقدیم میکنیم.
صبح شما بخیر شنوندگان عزیز، خانم آسته شیرازی و جناب مهندس عزیز، صبح همگی در سراسر کالیفرنیا و در سراسر دنیا بخیر. امیدوارم که هر جایی که هستین خوب و خوش و سلامت باشین. اولین برنامه 2018 من هستش. اجازه بدین من شروع بکنم، فقط به خاطر اینکه این سیچویشن هایی که الان در مملکتمون به وجود اومده، همه از من میخوان نظر بدم. من بگم من در سیاست دخالت هیچ وقت نمی کنم. من کارم وکالته و وکالت در کالیفرنیا. اما تنها چیزی که میتونم بگم از روی اینفورمیشن هایی که دارم و خوندم اینه که الان دیگه مردم ایران دنبال separation of church and state هستن. separation of church and state یعنی این که مثل امریکا کسایی که کارهای مذهبی میکنن میرن توی کارهای خودشون، کارهای مذهبیشون انجام میدن و دولت جدا از مذهبه. و به نظر من الان دیگه موقعی رسیده برای ایرانیان عزیز که این separation انجام بشه، نه که اینکه یکیشون پایمال بشه اون یکی بمونه یا برعکس، جفتشون برپا میتونن باشن اما هر کدوم راه خود و هر کدوم جنبه های خودشون رو خواهند داشت و اما جدا از هم دیگه دولت با مذهب فرق میکنه و مملکت به این غنیی مانند ایران نباید مردمش گشنگی بکشن و نباید مردمش فشار روشون باشه. چرا؟ به خاطر اینکه درآمدی که ما داریم از تمام منابع خودمون در ایران بسیار زیاد هستش و تمام مردم ما میتونن در اصل واقعا میلیونر باشن در دنیا اگر پولها فنا نشه و از بین نره. به هر حال این پول به مردم میرسه، مردم ایرانی باید از منابع ایران استفاده بکنن. انشالله که این هم تموم میشه و به زودی دوستانی که در صدر کار هستن بشینن و با هم دیگه توافقی داشته باشن قبل از که بخواد کودتای ارتشی بشه، جدا بکنن هم دیگر رو و هر کی بره دنبال کار خودش و دولت هم بتونه دولت دموکراسی باشه. بسیار افراد خوب و ایژوکیتد در ایران وجود دارن، سیاستمدارهای خوب که میتونن بیان در صدر و این برنامه رو به دست بگیرم و این برنامه دموکراسی رو شروع بکنم. به هر حال من گفتم جزء سیاست نیستم، نظر به سیاست کمتر میدم، صحبت میکنم و قاطی سیاست هم نمیشم، چون کاری که من دوست دارم انجام بدم کار خودم هست و اونم وکالت هست و کمک به دوستان.
پس یعنی ببخشید اگه ما یه کابینه تشکیل بدیم شما به اون وزیر دادگستری بخوام انتخاب کنید شما نمیان؟
من نمیام.
این بابا پس ناجوش
ما به هیچ
چون وکیل اولن میخوانم همون وکیل اول باقی بمونن.
وکالت کار منه نه سیاست. کسی که میره در سیاست دیگه وکالت نمیتونه بکنه.
بله،
چون سیاست وقت خودشو میخواد، کار خودشو میخواد و بایدم وقتی کسی میره داخل سیاست وقتشو بذاره، چون در یه گروه بزرگی از مردم رو رپرزنت میکنین. بنده گروهی که رپرزنت میکنن موکلای خودم هستم و کافیه برای من. دولتی که من در دفترم دارم برای خودم کافیه.
جناب یزیدی، از نقطه نظر خودتون و کار تصادفات و وکالت سال 2017 رو چگونه دیدید؟
2017 یکی از بهترین سالهای ما بود، به عنوان top 2% of law firms in California شناخته شدیم برای مقدار ستلمنتی که گرفتیم. یعنی چی؟ یعنی بیشترین ستلمنت رو بین 2% از لافرم های کالیفرنیا، بهترین لافرم های کالیفرنیا رو ما گرفتیم و بسیار افتخار میکنیم، میبالیم به این نتیجه، چون اون 99% موفقیت ما هنوز بر جا هستش. اما چیزی که واقعا در 2017 ما یاد گرفتیم، من هر سال میشینم بر خودم کارنامه سالیانم مینویسم، این بود که مردم الان دنبال هیومانیتی میگردن. یعنی وقتی وکیل استخدام میکنن دنبال انسان میگردن، نه دنبال فقط یک پرونده‌ای باشن در یک دفتری که همینجوری بچرخه. نخه، مردم دنبال وکیلی میگردن که آدم باشه، انسان باشه، باش دوست باشه، باهاش دلسوز باشه، بتونه باش حرف بزنه، دردشو بفهمه. و در صدمات بدنی شدید مخصوصا بسیار مهمه که موکل و وکیل بتونن با همون کامیونیکیشن رو داشته باشن. و 2017 ما رو بسیار نزدیکتر کرد به موکلین خودمون. در 2017 ما مرج کردیم، جوین کردیم ما هم دیگه با یک لافرم میت سایز مثل خودمون. الان یکی از بزرگترین لافرم های کالیفرنیا شدیم، 27 تا وکیل و حدود 75 تا ایمپلوی برای ما کار میکنن سراسر کالیفرنیا. یکی از قدرت های واقعا میتونم بگم پای یک کالیفرنیا هستیم در حال حاضر. و دوستانی که دوست دارم واقعا وکیل داشته باشن که بهش ریلای بکنن، اکتکا بکنن و بتونن تراست بکنن، به نظر من یکی از بهترین چویس ها در حال حاضر ما هستیم. اما چیزی که 2017 بازم به ما نشون داد اینه که مردم بسیار پشیمان هستن از انتخاب وکیل خودشون. در بعضی از موقع ها مخفن در صدمات شدید تلفن هایی که ما گرفتیم، دوستانی که میخوان پرونده هاشون رو ترانسفر بکنن از وکلای دیگه به ما، به خاطر اینکه وکیل رو پیدا نمی کنن، وکیل باشون در تماس نیست، وکیل خودش اصلا نمیاد دادگاه، وکیل میگه من وکیل دادگاهی هستم اما اصلا وجود نداره همچین چیزی. و بالاخره بعضی که وکیل استخدام میکنم به هر دلیلی که حالا استخدامش کردن درصد پایین، یادتون نره چیز ارزون همیشه ریزالت ارزون و بیخود برای شما میاره. وکیل الکی ارزون نیست، وکلای ارزون وکلای ما بهشون میگیم کوپون لویرن. وکیلی که کوپون لویر هستش وکیل خوب نمیتونه باشه، به شما قول میدم این رو. وکیل خوب خودشو ارزون نمیفروشه. چرا؟ چون سرم شلوغه. یعنی من اگه سرم شلوغ نبود بله میومدم به شما میگفتم به جای اینکه درصد من اکس باشه میگفتم ارزون به من بدین. نه، چون سرم شلوغه مردم وکیل خوب رو میخوان و شما هم ما رو میخواین. سو ریزالتی که ما میگیریم به خاطر وکیل بودن خوب یا وکیل خوب اینه که درصد سیتلمنت های ما بسیار بالاتر هستش، پس کامپنسیت میکنه موکل رو برای مبالغی که واقعا باید بهش برسه. سو چیزی که 2017 نشون دادیم که مردم پشیمونن و 2018 رو شروع بکنید با اون نوت خوبی که ما میگیم که قدیم چون گذشته رو بذاریم عقب، جدید رو بیاریم
گذشته در گذشته،
گذشته در گذشته و از این به بعد بیاین با وکیلی صحبت بکن که اونجا باشه برای شما، اویلیبل باشه، جواب شما رو بده، بتونید ببینینش، باهاش صحبت بکنید. هیچ کیسی کوچک نیست به نظر من، همه کیسا کیسای بزرگی هم. همه کیسا، حتی اون کیسی که 1500 دلار ماشینش خسارت خورده یه ذره درد داره، برای خودش کیس مهمیه. اما چیزی که در 2018 ما درست کردیم برای موکلینمون این است که وقتی یک نفر صدمه بدنی شدید میبینه، ما از لحاظ لیگالی، از لحاظ مدیکالی براشون سیستم قشنگی چیدیم که خود ما اویلیبل هستیم براشون، بهترین پزشکان، بهترین دکترهایی که با ما همکاری میکنن اویلیبل هستن، به علاوه که برای کسانی که صدمات بدنی شدید دیدند سیستم مالی گذاشتیم که دیگه اگه نتونن کار بکنن اقلا در اون اوایل بعد از تصادف بتونن خرج خودشون و زن و بچهشون رو بدن از طریق این پوشش مالی که ما براشون جلو جلو گذاشتیم استفاده بکنن. حتی تا 10,000 دلار میتونن استفاده بکنن به خاطر صدمات بدنیشون اگر نمیتونن سر کار برن، اگر کیسشون طرف مقابل بیمه کافی داشته باشه یا خودشون بیمه آنیجور موتوریست داشته باشن که جوابگوی پرونده باشه، اون وقت بانک میتونه بیاد به اینها اون لون های مخصوص رو بده بر ضد پرونده شون که بتونن زندگیشون رو ادامه بدن. چون شما حساب بکنید که یک نفر تصادف میکنه، خزن داره، بچه داره، خرج داره، مورگیج داره، خونه داره، ماشین داره، وقتی سر کار نتونه بره همه چیش داغون میشه بیچاره. چیز بدی که ما در 2017 دیدیم و هنوز خیلی از دوستان گوش نمی کنند اینه که بیمه های آنیشور موتوریست خوب نخریدند. یعنی شما میان یک تصادف رو میبینید که تصادف قوی، شدید، صدمات بالاست، کیس بزرگی هستش، اما بیمه وجود نداره، یا طرف بیمه نداره یا خود موکل بیمه آنیشور موتوریست نداره. این واقعا بزرگترین نایتمر و بدبختی یک وکیله و موکل، چون من نمیتونم کمک موکلی بکنم وقتی طرف آه نداره با ناله صدا بکنه اون که با شما تصادف کرده و خود شما هم بیمه خوبی ندارین. این وسط کاری نیست ما برای شما بتونیم بکنیم. پس سعی بکنید در 2018 بریم بیمه های آنیشور موتوریست بالا بخرین که اگر تصادفی شد ما حداقل بتونیم از بیمه خود شما برای شما استفاده بکنیم. بیمه هایی که ما در 2017 باهاشون بسیار اشکال زیادی داشتیم، یعنی اشکال که چی؟ چجوری بگم؟ و گوشمالی بهشون میدادیم تا پول بگیریم و گرفتیم. بیمه های پریفردی نیستن که ما در 2018 سعی میکنیم به موکلین بگیم از این بیمه ها دوری بکنن، چون به نظر ما بیمه های جالبی برای حفاظت از موکلین نیستن. اولین بیمه مرکوریه، دومین بیمه ستیت فارمه و سومی آل استیت هستش. این ستا رو اگر بتونید که ازشون دوری بکنید، و بازم میگم این نظر من هستش، بیمه های هستن که فکر خودشونن بیشتر از که فکر موکلشون باشن یا کسی که باشون اینشورس داره.
مثل که بیچر خرد چند وقت یک بار، یه موقع از فارمرز زیاد خوب پرداخته میکنه،
الان فارمرز نمبر وانه، فارمرز یکی از بهترین
هی میچرخه. من دیدم مثلا یه موقع بود که میگفتن به به استیت فارم از دوینگ گریت، الان شما میگین استیت فارم یکی از اونایی که بعد داره پرداخت.
بله دیگه، حالا فعلا قرعه به نفع چی میگن بر ضد اونها افتاده.
نه مرکوری که اصلا جیواس برای سلامتی هم خوب بود.
به هر حال 2018 سال بسیار خوبی خواهد بود. یک به نظر من جامعه ایرانی در 2018 یک مقدار ادوکیتد هستن. مرسی از رادیو تلویزیون ها که واقعا اجازه میدن ما وکلا بیایم به شما عزیزان یک مقدار چی میگن هدایت بکنیم، اون بیسیک کار خودمون رو یادتون بدیم، آگاهی بهتون بدیم که بیشتر ادوکیتد بشه. من بیشتر موکلین ادوکیتد رو دوست دارم. یعنی چی؟ کسانی که میدونن ما داریم چی کار میکنیم. کسی که اصلا راجع به تصادفات نمیدونه خیلی مشکل تره. اما خب رادیوها و تلویزیون ها اجازه میدن که ما بیایم اینجا با شما عزیزان صحبت بکنیم. اما 2018 دوستان سالی هستش که باید وکیل و موکل یکی بشن، وکیل و موکل با هم در رابطه باشن، وکیل و موکل باید بتونن با هم کامیونیکیت بکنن با سیستم های اینترنتی، تلفنی، ایمیلی، هر جور که میخواین. وکیل و موکل باید نزدیکتر باشن. صدمات بدنی، گرفتن پول اگر اونجا باشه مسئله ای نیست. فقط یک چیز رو بهتون بگم، هیچ وکیلی از روز اول نمیتونه به شما قول بده پرونده شما چقدر میارزه. من هیچ وقت نمیتونم بیام به شما بگم کیس شما 10 میلیون میارزه یا 1 میلیون میارزه. You can't do that. هر وکیلی اومد به شما گفتش که من کیس شما رو میگیرم، کیس 1 میلیون دلاریه یا 10 میلیون دلاریه، از اول به شما این رو بگه، بهش اطمینان نباید بکنید. برین استیت بار رو چک بکنید، یلپ رو چک بکنید، ببینید چه خبره و بعد وکیل رو استخدام بکنید. اما دفاتر ما در خدمت شما هست با honesty, integrity و we make sure you get what you deserve. هیچ وقت هم نمیایم پد بکنیم. مثل 2017 چندی نفر من زنگ زده بودن که آقا کیسای ما رو قول به ما یه چیز داده بودن، آخر یه چیز دیگه ما دادن یا برداشتن، چارج های آنچنانی آخر پرونده آوردن، یه بیچاره ای رو برده بودن تو لاسود، فقط 12,000 دلار کپی چارجش کرده بودن.
کپی
کاغذ داشته بودن، دونه یه دلار و نیم موکل رو چارج کرده بودن، اصلا معنی نمیداد چرا این کارو کردن. به هر حال این بازی هایی که بعضی انجام میدن در دفاتر ما وجود نداره، به خاطر اون نون خوردن نداره.
جناب یدیدی، دفعه بعد ان شاء الله ازتون خواهش خواهیم کرد که در رابطه با اینکه مراحل این پروسه دیل کردن با بیمه از روزی که تصادف میشه چقدر طول میکشه، چون خیلی از افراد احتمالاً چون عادت ندارن و نمیدونن چی هست مرتبی زنگ میزنن چی شد پرونده ما چی شد. خب شما هم یه تعداد استاف دارین که همه مشغول هستن. من فکر میکنم که یه مقدار مردم رو هم باید آگاه کرد که بدونن چقدر باید صبر کنن.
باشه، دفعه دیگه اینو میگیم. اما استاف ما، همین جواب کوتاهی که خدمتتون بدم، تلفن ها باید بشه و استاف ما باید جواب بده.
عالی.
به نظر من هر موکل میتونه روزی 5 بارم زنگ بزنه، هیچ مسئله ای نیست. باید اون کسی که رو پروندش هست که من گذاشتم و وکیلی که روش هست باید جواب اون موکل رو بده تا موکل قانع و راضی بشه. در حال هفته دیگه راجعش صحبت میکنیم.
ممنون از شما شنوندگان عزیز. صحبت‌های جناب آقای دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات رو شنیدید که دفاترشون در شرمن اوکس، بیولی هیلز، گلندل، ایروین و همینطور سان فرانسیس